بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. سخنرانی امروز ما در وقتی برگزار می شود که هم در آستانه مراسم سالگرد رحلت امام بزرگوار امت قرار داریم و هم به همین مناسبت در همین دانشگاه مراسم ویژه‌ای برپاست که ای کاش این دو یکی می بود و یک جا همه در هر دو برنامه امکان شرکت داشتند. علی حال در اینجا هم که هستیم خود رو از یاد ایشان و تجلیل ایشان تهی نمی بینیم و اگر در وقت مناسبی این مجلس خاتمه یافت در اون مراسم هم شرکت خواهیم کرد. اما موضوع بحث امروز تفقه در دین است. این عنوان رو بنده از کتاب خدا و از آیات الهی برگرفتم. در یکی از آیات پایانی سوره توبه آیه‌ای هست که فقها و اصولیین اون رو آیه نفر می‌نامند. نفر به معنای کوچ کردن و سفر کردن، چرا که در این آیه طایفه از مؤمنین به سفر کردن ترغیب شده اند. اون آیه این است: و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این آیه در سیاق آیات جهاد آمده است و مفسران اون رو دو گونه معنا کردند و هر گونه که اون رو معنا کنیم با مقصودی که ما دنبال می‌کنیم مناسبت دارد و در هر حال آیه است که مؤمنین رو به تفقه در دین دعوت و بلکه ترغیب می کند و اون رو بر پاره از مؤمنان واجب می شمارد. بنابر یکی از معانی این آیه می گوید که همه مؤمنان جایز نیست که به جهاد بشتابند، بعضی از اونها باید برای تفقه در دین سفر کنند تا فقیه در دین شوند و پس از کسب مقام تفقه به سوی قوم خود برگردند و آنان را انذار کنند و نسبت به معارف دینی آگاهی لازم ببخشند تا آگاهی یابندگان حق را از باطل بشناسند، از باطل حذر کنند و بدین سبب در ورطه عذاب الهی نیفتند. بنابر معنای دیگر این آیه میگوید که همه مؤمنین که نمیتوانند یک جا سراغ تفقه در دین بروند، همه کارها رو بگذارند و فقط مشغول تفقه در دین شوند. حالا که همه نمی توانند چرا بعضی از مؤمنین چنین نمی کنند؟ فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین. چرا از هر فرقه طایفه بر نمی خیزند و به عزم تفقه در دین سفر نمی کنند و از دیار مألوف به بیرون نمی روند تا فقیه در دین شوند و وقتی به سوی قوم خود برمی گردند آنان رو انذار کنند؟ هر یک از این دو معنا رو که بگیریم نتیجه یکیست، اما از این که بگوییم خداوند می‌فرماید همه به جهاد نروید، دست کم بعضی هم سراغ تفقه بروید، و یا این که بگوییم خداوند می‌فرماید همه به سوی تفقه نروید و نمی‌توانید بروید، پس لااقل بعض شما باید بروید، یک نتیجه مسلم است و اون نتیجه این است که تفقه در دین بر پاره ای از مؤمنین واجب است. نمیتوان از زیر بار تفقه در دین شانه را بیرون کشید و گفت که به ما چه، دینی هست و کسانی مقلدانه به آن پابندند، و یا جهل نسبت به معارف دین وجود دارد و کسی به دنبال کسب معارف دینی و تفقه در دین نمی رود، ما هم نباید برویم و خداوند خودش دینش رو حفاظت خواهد کرد. این سخن مقبول شارع نیست و از مسلمانان و مؤمنان خواسته شده است که نسبت به تفقه در دین حساسیت ببرزند و عرصه را خالی نگذارند و به خصوص نپسندند که همه مردم مقلدانه در دین وارد شوند. تقلید دینی را اگر میپذیرند، تحقیق دینی را هم باید بپذیرند، و هیچ تقلیدی اگر تکیه بر تحقیق نکرده باشد پایدار و ثمر بخش نخواهد ماند. تفقه در دین البته به معنای اصطلاحی اخص امروزی نیست. فقیه شدن نه به معنای آموختن علم حلال و حرام و علم فروع دینی است. تفقه در دین معنای گسترده تری دارد که مفسران هم به آن اشاره کردند. فقه از کلماتی است که در تاریخ فرهنگ اسلامی رفته رفته معنایش تنگتر و محدودتر شده است. در ابتدای و در آغاز شروع فرهنگ اسلامی وقتی که کسی فقیه نامیده می شد معنای امروزی اون را نداشت. پیامبر وقتی که در حق ابن عباس دعا می کردند که اللهم فقه و فی الدین و علمه و تأویل، خداوندا ابن عباس رو در دین فقیه کن و تأویل را به او بیاموز، غرض ایشان این نبود که ابن عباس فقیهی به معنای امروزین بشود و تخصص او فقط در فروع دین باشد، بلکه تفقه به معنای فهم عمیق است و تفقه در دین یعنی دین را خوب فهمیدن و کما هو حقه به عمق معارف او رسیدن و از عهده درک پیام الهی برآمدن و آن را با دیگران در میان نهادن. چنین نیست که وقتی کسی تفقه در دین می کند و فقط فروع رو یاد میگیره بتواند که مردم رو انذار کند، چون آیتی که از تفقه در دین در این آیه آمده است این است که کسی که فقیه میشود کارش این است که به سوی قوم خود که برمیگردد اونها رو انذار کند. ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. انذار از طریق بیان احکام فرعی حاصل نخواهد شد. پیامبر خودشون مبشر و منذر بودند و قرآن درباره پیامبر می‌فرماید، درباره همه پیامبران، که ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. مرسلین خداوند، رسولان الهی، دو شیوه دارند و از دو طریق با مردم سخن میگویند. یکی این که تبشیر میکنند، مژده میدهند، بشارت میدهند، و دیگری این که انذار میکنند، مردم رو میترسانند. و همه ما میدانیم که کار پیامبران ذکر فروع فتاوای فقهی نبوده است، انذاری که انبیا می کرده اند از این طریق حاصل نمی آمده است، بلکه بیان فروع فقهی نتیجه انذار است. ابتدا باید به پیامبران ایمان آورد، ابتدا باید سخن اونها رو حق دانست، ابتدا باید باور کرد که اونها از جایی دسترسی ناپذیر برای انسان معمولی می آیند و سخنانی دارند که از منبع دیگری قابل به دست آوردن نیست، و سپس به اونها گوش رو سپرد و اونگاه بی چون و چرا به احکام فرعی که اونها بیان می کنند عمل کرد. اما اگر پیامبری بیاید و صرفاً از حلال و حرام و از واجب و مستحب سخن بگوید، تمهید مقدمات نکند، آدمی رو دستش رو در دست ماوراء طبیعت نگذارد، رابطه او رو با خداوند تصحیح نکند، عاقبت و سرنوشت آدمی رو بازگو نکند، ذکر حلال و حرام و واجب و مستحب هیچ سودی و ثمری نخواهد داشت. لذا کسانی که کسب تفقه در دین می کنند پا در جای پای انبیا می گذارند و با شناختن کافی و کامل دین باز می گردند و کار پیامبرانه می کنند. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اصولیین و فقهای ما استفاده‌ای که از این آیه کرده اند بیشتر، همچنان که پاره از دوستان، برادران و خواهران احتمالاً می‌دانند، در بیان تحکیم حجیت خبر واحد بوده است. اصولیین گرفتار این معنا هستند که خبرهای غیر متواتر آیا حجیت دارند یا ندارند، و خبرهای غیر متواتر رو اصطلاحاً اخبار آحاد می‌نامند. به این آیه و بعضی آیات دیگر از قرآن تمسک کرده اند برای اینکه بگویند خبر واحد حجیت دارد، چون وقتی پاره ای از عالمان و فقیهان در دین می آیند و خبر می دهند از معارف دینی یا روایاتی که از پیامبر و پیشوایان شنیده اند، ولو اینکه اون تعداد از افراد عدهشان به اندازه ای نباشد که سخنشان متواتر محسوب شود، مؤمنان باید بپذیرند و از نتایج انذار آنها حذر کنند. ما در آن مقام البته الان بحث نمی کنیم، بیشتر همین معنا را که تفقه در دین باشد مورد توجه قرار می دیم. پس فهمیدن دین، آگاهی مبسوط و عمقی نسبت به حقایق دین یافتن وظیفه مؤمنین است و نمیتوان دین را به مقلدان رها کرد و پشتوانه تحقیقی برای این تقلید فراهم نیاورد. باز هم در اینجا وقتی از مقلد و تقلید سخن میگیم، منظور تقلید و مقلد اصطلاحی امروزی نیست که مردم مقلد فقیهانند و در فروع فتاوای اونها رو برمیگیرند و عمل میکنند، در از برگرفتن اندیشه دینی و ایمان دینی بدون تحقیق است. تقلید رو در برابر تحقیق به کار میبریم. البته از همه مردم هم انتظار این تحقیق رو نمیتوان داشت، ولی همچنان که گفتم از همه مردم هم نمیتوان پذیرفت که به تقلید خو کنند و به تفقه رو نکنند، و قرآن هم همین ندا رو میدهد. حالا که فهم دین و حوزه در معارف دینی یک فریضه شرعی است، باید ببینیم که تفقه در دین چگونه حاصل میشود، از چه طرق و مجاری میتوان به فهم عمیق شریعت نائل آمد. مثل بسیاری از مطالب دیگر که در قرآن آمده است و تشخیص آن، تشخیص روش آن یا تشخیص موضوع آن به عهده عرف و مستمعان نهاده شده است، تفقه در دین هم همین طور است. وقتی که در قرآن گفته می شود که خمر نجس است یا حرام است، توضیحی درباره این که شراب چیست در قرآن نمی آید. مردمند، مستمعان و مسلمانانند که باید شراب رو بشناسند و باید شاخصهایی بیابند که با اون شاخصها بتوانند خمر رو از غیر خمر تشخیص بدهند. وقتی که در قرآن گفته می شود که سیرو فی الارض، بروید در جهان یا در سرزمین خودتان بگردید، احوال امتهای پیشین رو بنگرید و از آنان عبرت بگیرید، نحوه این گشتن و نحوه این عبرت گرفتن مورد بحث و تعلیم قرار نمی گیرد. این توصیه کلی است که در هر زمانی به شکلی باید به آن عمل بشود و پیامبران که آمده اند تا به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام دفاعن عقول مردم را بشورانند و آنان را به فکر کردن وادارند، معناش این است که همه چیز رو به مردم نیاموختند و نمی آموزند. اون سررشته ها، اون منابع و مبادی لازم رو در اختیار قرار می دهند، استخراجات و استنتاجات بعدی رو از مردم می خواهند. و الا اگر مردم منفعل و مصرف کننده محض باشند، شوراندن و تکان دادن دفاعن عقول معنا نخواهد داشت. امیرالمؤمنین می‌فرمایند که خداوند پیامبران رو که فرستاد به چند هدف فرستاد. یکی برای ابلاغ پیام بود و برای اتمام حجت، لیحتجوا علیهم بالتبلیغ و لیسیروا لهم دفاعن العقول. دوم این که گنجینه خرد مردمان رو بشورانند، زیر و رو کنند، شخم بزنند، برای اینکه رفته رفته نتایج جدید حاصل شود. چیزهایی رو در انبانی ریختن غیر از شخم زدن و شوراندن و تکان دادن است. همه اونچه را که مسلمانان باید بدانند چنان نیست که یکی یکی و دانه دانه در متن شریعت آمده باشد. منبهات، محرکات، دروس آمده است، اما فهم آنها و استخراج مطالب بعدی از آنها به عهده مردم نهاده شده است. تفقه در دین هم از همین جنس است. باید آموخت که از چه طریق میتوان دین رو بهتر فهمید و در هر دوره‌ای روش این کار چیست و آیا به روشی محتاج هست یا نیست. فهمیدن و شناختن یک موضوع، چه شریعت باشد و چه طبیعت، علل اصول به دو امر مهم نیازمند است، یکی دیدگاه و دیگری روش. و من بقیه بحث خودم رو در باره این دو امر اختصاص خواهم داد. شناختن شریعت یا تفقه در دین به تعبیر قرآن و شناختن طبیعت و حصول آگاهی نسبت به آن به دو چیز محتاج است، یکی دیدگاه یا منظر و دیگری روش. بدون دیدگاه به فهم نمیتوان نائل آمد و بدون روش به داوری نمیتوان قدرت یافت. و ما که به فهم و به داوری نیازمندیم، باید به دیدگاه و به روش هم متوسل شویم. به خود قرآن شما نظر کنید تا ببینید که از این حیث ما رو به چه راهی میکشاند و به سوی کدام مقصد میفرستد. اشارات بسیاری در قرآن آمده است که کاملا نشان می‌دهد که از نظر خداوند هم این هر دو امر، یعنی داشتن دیدگاه پیشین و داشتن روش، امر مطلوبی است و اون تفقهی رو که از مسلمین می‌خواهد بدون این دو امر برآمدنی نمی داند. از اینجا شروع می کنیم که خود قرآن می فرماید که پیام الهی برای همه کس نافع نخواهد افتاد. پاره ای از مردم از سخن پیامبر و از مفاد وحی زیان می بینند و پاره دیگر سود می برند. این سخن رو خود پیامبر گفته است و از زبان او بسیار شنیدنی است. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. این چیزهایی که بر تو فرستادیم باعث می شود که کفر و طغیان بسیاری از این مستمعان تو افزوده تر شود. نه تنها سود نمی برند، نه تنها اگر بشنوند و به قصد تفقه سفر کنند فقیه نمی شوند، بلکه کافرتر هم می شوند، طغیانشون افزونتر هم می شوند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن شفا است و رحمت است، اما برای مؤمنین، برای ظالمین موجب فزونی ضرر خواهد بود. اونهایی که گفتند که تفقه در دین یعنی سفر کردن برای شنیدن معارف دینی، قاعدتا این معنا را هم باید در نظر داشته باشند که نفس شنیدن، نفس مخاطب قرار گرفتن دردی رو درمان نمی کند. پاره ای از دانستنها هست که حتی دانستن کلام الهی که به جای این که آدمی رو آدمتر و مؤمنتر کند کافرتر می کند. آیا جای سؤال نیست که چرا این چنین است؟ مشکل از کجاست؟ چگونه است که کسی به دنبال شنیدن معارف دینی روان می شود اما حظی از او نمی برد هیچ، بلکه نصیب معکوس می یابد؟ در کجای کار عیب است؟ اگر بگوییم که عیب در کلام باری است، این منافات با اصل نفس شریعت دارد و یک مسلمان مؤمن نمی تواند چنین بگوید که نعوذ بالله کلمات خداوند چنان است که کفر افزاست. پس عیب در کجاست؟ چرا کسانی حق رو می شنوند اما ناسپاستر در برابر حق می شوند؟ ایمان به اونها عرضه می شود اما اونها کافرتر می شوند. لاجرم در یکی از اون دو مجرا که گفتم باید خلل باشد، یا در دیدگاه کسی که با این پیام حق روبرو می شود یا در روش او از بهره جستن از پیام حق. و الا اگر هم روش تصحیح شده باشد، تنقیح شده باشد، و هم دیدگاه تهذیب و تنقیح کافی یافته باشد و هم سخن حق به جا و به موقع عرضه شود، دلیلی و علتی نمی ماند که بر کفر شخص افزوده شود به جای اون که بر ایمانش افزوده شود. از مولوی بشنوید که زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. تنابی که به خودی خود بی طرف است، گاهی موجب می شود که کسی به درون چاه برود و گاهی موجب می شود که کسی از درون چاه به بیرون بیاید. به تعبیر مولوی سودای آدمی است که این تعین را به تناب می بخشد. یک کسی سودای سربالا دارد، قصد بیرون آمدن دارد، عزم بر تعالی دارد، و دیگری قصد پایین رفتن و تنزل، و گناه رو بر تناب نمیتوان نهاد. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. این سودای سربالا داشتن یکی از همون مصادیق دیدگاه داشتن است. حالا تازه این مثال مثال چندان به موردی هم نیست. قرآن مثل تناب بی طرف نیست، سخنانی نگفته است که هیچ جهتی نداشته باشد و در هر جهتی بتوان او را مصرف کرد. چنین نیست، جهتدار است و پیام او پیام معنیداری است برای قصد و غرض معینی ادا شده است و به همین دلیل هم بد به کار بردن او خطرناکتر هم هست. مثل کاردی شمشیری میماند که تیز است و به قول مولوی نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گری، پیش این الماس بی اسپر میا، که از دریدن تیغ را نبود حیا. اگر سخنی مثل تیغ بود در دریدن بی حیاست، بی پرواست و کسی که نمی داند چرا به سراغ او می رود، بیش از اون که از او سود ببرد زیان خواهد کرد. کافران همان بی پروایانند که نمی دانند با کدام حرب روبرو هستند، لذا از او ضربه می خورند به جای اینکه از او سود ببرند. تنقیح دیدگاه و نسبت نکرده اند. نه تنها این، تنقیح روش هم نکرده اند. به کار بردن یک تناب، به کار بردن یک شمشیر روش می خواهد، چه جای به کار بردن و به کار گرفتن کلام الهی. باز شما ملاحظه کنید در همین قرآن خداوند می‌فرماید که آیاتی داریم که از محکماتند، آیاتی داریم که از متشابهاتند. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. کسانی که کجدلند، بیمار دلند، اینها به سراغ متشابهات قرآن می‌روند. یتبعون ما تشابه منه، اون هم به قصد فتنه جویی. پس کجدلی، بیماردلی جزء عواملی است که آدمی رو از فهم کلام وحی محروم می‌دارد. از اینها ساده‌تر این که خداوند می‌فرماید که قرآن رو فرستاده این برای تدبر، برای تفکر. شما فکر می‌کنید که تدبر و تفکر روش نمی‌خواد، دیدگاه نمیخواد. هر کس هر کاری کرد به هر نتیجه رسید، میتوان گفت که نتیجه تفکر اوست، نتیجه تدبر اوست. میشه که خداوند مردم رو به تدبر و تفکر دعوت کرده باشد، اما این تفکر و تدبر امر گزافه، بی روشه، بی مبنایی باشد که هر کسی مجاز باشد که خودش رو متفکر و متدبر بداند. قابل قبول است. خداوند در باب عباد الرحمن دو دست صفت ذکر می کند. در انتهای سوره فرقان مراجعه کنید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بندگان خداوند، عباد رحمان، کسانی هستند که بی تکلف متواضعانه بر روی زمین راه می روند. وقتی که جاهلان با آنها در می پیچند، آنها بزرگوارانه از کنار آنان عبور می کنند و با آنها در نمی افتند. شبها رو به سجود و به قیام برای خداوند به سر می برند. تا به این آیه والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی که آیات خداوند رو بر آنان می‌خوانند، به یاد آنها می‌آورند، کور و کر روی آیات خدا نمی‌افتند. لم یخروا علیها صما و عمیانا، با چشم باز و با گوش باز به آیات خدا توجه می‌کنند. جا ندارد که ما بپرسیم چی چشم رو باز میکنه، چی گوش رو باز میکنه. مگه خداوند این رو از اوصاف عباد الرحمن نمیداند که نباید با چشم بسته و گوش بسته به آیات خداوند نگاه کنند؟ راه گشودن اونها چیست؟ آیا معنای این همون داشتن دیدگاه نیست؟ چشم باز با چشم بسته چه فرقی دارد؟ گوش باز با گوش بسته چه فرقی دارد؟ چشم ظاهری که میتونه همیشه باز باشه، ولی این چشم ظاهری رو اتفاقا خود قرآن بسته میخواند مادام که از طریق دیگری باز نشده باشد. و که این در سوره یوسف است، من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چقدر آیه در آسمان ها و زمین هست که از کنارش می گذرند و از او اعراض می کنند، نمی بینند و نمی فهمند. ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم قلوب لا یفقهون بها. چشم هایی دارند که با اون چشما نمی بینند، گوش هایی دارند که با اون گوش ها نمی شنوند، دل هایی دارند که با اون دل ها نمی فهمند. مگه خداوند در قرآن نمی فرماید که اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم یا تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون؟ یه کسانی هستند که بر دلشون مهر خورده است و لذا از فهمیدن به طور مطلق عاجزند. پس چشم باز داریم و چشم بسته، گوش باز داریم و گوش بسته، دل باز داریم و دل بسته. و قالوا قلوبنا غلف ولعنهم الله بکفرهم. یه عده اومدن میگن ما حرفای تو رو پیغمبر نمیفهمیم، قلوبنا غلف، دل ما پوشیده است، در پوشش است. غلف از همون ریشه غلاف میاد، دل ما در غلاف است، محجوب است، نمیفهمیم تو چی میگی. راستم میگفتن، خداوند میفرماید همینطوره، اینا مشمول لعنت الهی واقع شده اند. و قالوا قلوبنا غلف، پس دل غلف هم داریم، دل محجوب هم داریم، چشم نابینا هم داریم، گوش ناشنوا هم داریم. پس اولین شرط تفقه در دین کسب دیدگاه است، یعنی چشمی که ببیند، گوشی که بشنود و دلی که بفهمد. و مسلمانان بیهوده نباید به خودشون وعده بدهند و تملق بفروشند که همین گوش و همین چشم بالفعل همون چشم و گوش شنوا و بیناست. سخت خوشمستی ولی ای بوالحسن اندکی راه است تا بینا شدن. این چشم مقدمه دیدن است اما کافی برای دیدن که نیست، و این گوش هم همینطور. باید آموخت، باید این چشم ظاهر رو شستشو داد، این گوش رو هم باید شستشو داد تا آماده دیدن آیات خدا و شنیدن پیام وحی بشود. شما ببینید خداوند به ما در باب رفع اختلافات و مشکلات دستور و توصیه روشی می کند. ولا یستوی الحسنة ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. حسنه و سیئه، نیکی و زشتی برابر نیستند. به بهترین روش بدی را دفع کن، اونگاه خواهی دید که اون که با تو دشمن بود دوست صمیمی و گرم تو شده است. اذا الذی بینک و بینه عداوتون کأنه ولی حمیم. ولی این کار رو فقط صابران میفهمند و برمیتابند. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. و برخورداران، اونهایی که نعمت خدا بر اونها ریزش بی اندازه دارد. به بهترین روش دفع بدی کردن چیست؟ مفسران به ما گفتن یعنی اگر کسی از تو برید تو از او نبر، تو به او بپیوند. اگر کسی به تو دشنام داد تو او رو خوشنام بدان، به او دشنام مده. تندی کرد تو رفق کن. بالاخره بحث روش است. وقتی که در دفع سیئه ما از ناحیه خداوند جهان دعوت می شویم به داشتن شیوه، اون هم بهترین شیوه در تفقه در دین، نمی توانیم کنار بنشینیم و شیوه رو امر مهمی نشماریم و گمان کنیم که به مردم اون هم به نحو ناسنجیده‌ای سپرده شده است. شما ببینید خداوند اولوالالباب رو، خردمندان رو در قرآن چگونه و چرا تا توصیف و تحسین می کند. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. در آفرینش آسمان ها و زمین و در رفت آمد شب و روز نشانه هایی برای اولوالالباب هست. اولوالالباب دو صفت برجسته دارند، یکی ذکر و دیگری فکر. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، نشسته، ایستاده و خوابیده یاد خدا می کنند، ذکر خدا می کنند. و علاوه بر این در امر آسمان ها و زمین هم فکر می کنند، یتفکرون فی خلق السماوات. پس از اون ذکر و پس از این فکر یک نتیجه می گیرند. اون نتیجه این است که به زبان حال و قال می گویند که خدایا این دستگاه رو به باطل نیافریده ای، عبث نیست، بی اساس نیست، بی غایت نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاکی، اگر شری هست، اگر کجی، اعوجاجی، زشتی و کاستی هست از ماست، لذا ما رو از عذاب آتش نگاه دار. شما فکر میکنید که نگاه کردن به آسمان ها و زمین همه رو به همین نتیجه میرساند؟ بله، همه رو به همین نتیجه میرساند که بگویند خدایا ما خلقت هذا باطلا، تو به باطل نیافریدی. اینطوری که نیست، خیلی ها این دنیا رو دارن میبینن دیگه، نتایج دیگری میگیرن. پس عیب در کجاست؟ تفاوت در کجاست؟ همین آسمان است، همین زمین است که در برابر چشمان همین مردمان از متفکر و غیر متفکر است. ولی یه گروهی به این نتیجه میرسن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، یه گروه دیگری هم همون نتیجهی که حتی پیامبر هم که در برابرشون می آید طغیان و کفرشون افزونتر می شود. پس خلل رو در یه جای دیگری باید جست. او همون جاست که ما نامش رو گذاشتیم دیدگاه و روش. الان شما ببینید همین آیهی که متعلق به آیات پایانی سوره آل عمران است و خوندم در باب اولوالالباب و این دو صفتی که برای خردمندان ذکر میکند، در همینجا نشانی از این دو امر هست، یکی ذکر است و دیگری فکر. ذکر کردن بنابر تعلیمات دینی همان است که موجب تصحیح درون میشود، که این تصحیح درون متضمن تنقیح دیدگاه هم هست. و فکر کردن هم البته فکر کردن روشمند است، بدون روش ما تفکر نداریم. اون می شود لعب، بازی، سرگرمی، خود رو با اندیشه ها سرگرم کردن. استنتاج، نتیجه گیری حتما باید روشمند باشد. البته شخص به پای مرکب فکر به همه جا نمیتواند برسد، لذاست که ذکر رو هم باید با او عجین کند. مولوی همین رو از قرآن آموخته است که میگوید اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. این که قرآن به ما میگوید که هدایت هست برای عموم، اما در عمل فقط به درد متقین میخورد. آیه ابتدای سوره بقره که همه ما خوانده ایم و در حفظ داریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن هدایت برای متقین است، برای غیر متقین نیست. یعنی گمان نکنن کسانی که خودشون رو نپیراسته اند، پاک نکرده اند، بازم قرآن به دردشون میخوره. به دردشون نمیخوره، زیان میکنند از این قرآن. اینطور نیست، زیان میکنند. برای همه آمده است اما به درد همه نمیخورد. برای همه آمده است اما به همه نفع نمی رساند، ظالمین رو بر خسارتشون می افزاید. خود قرآن تصریح می کنه این رو، ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون فقط مؤمنینند که بهره نیکو می برند از این قرآن، و این حکایت هر نعمتی است در این عالم. فقط نعمت قرآن نیست، فقط کلام وحی نیست، هر نعمتی در این عالم چنان نیست که یکسان به کار همه بیاید و برای همه نافع بیفتد، متفاوت است. مگه وحی زو مراتب نیست؟ یکی از مراتب وحی هم وحی است که به زنبور عسل می شود. او به نور وحی حق از زوجل کرد عالم را پر از شمع و عسل، این که کرم ناس بالا می رود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. وحیی که خدا به پیامبران می کند که خیلی بالاتر از وحی به زنبوران است، ولی نه محصول وحی زنبور که عسل باشد به همه نفع می بخشد، بعضی ها رو مریض می کند، و نه محصول وحی پیامبرانه که شریعت باشد به همه نفع می رساند، بلکه بعضی ها رو بیمار می کند. برای اینکه شخص بیمار نشود و برای اینکه این نعمت رو تضییع نکند و برای اینکه به عوض سپاس به ناسپاسی نیفتد، و در یک کلام و با همون تعبیر قرآنی برای اینکه موفق به تفقه در دین بشود، به اون دو امری که گفتیم نیازمند است. یکی تنقیح دیدگاه، زدودن زیغ از دل، بیرون بردن مرض، ذکر الهی، تدبر، تفقه، تفکر، کورانه و کرانه با پیام وحی و با قرآن روبرو نشدن، و دیگری داشتن روش صحیح برای فهم قرآن و معارف الهی. پس به همون دلیل که تفقه در دین واجب است، داشتن این دو امر که مقدمه تفقه در دینند هم واجب است، و در این مسیر هم باید شخص کوشا باشد. یک نتیجه عاجل در اینجا بگیرم تا بعد وارد بخش دیگری از کلاممون بشیم. اون نتیجه عاجل این است که روش و دیدگاه تنقیح مستمر میابند. یعنی چنان نیست که آدمی وقتی که روشی رو پیدا کرد برای ابد ثابت بماند، اینطور نیست، مستمرن اینها باید شستشو شوند. مستمرن ما معرفت رو معرفت نمی شناسیم مگر اینکه روش داوری او معین باشد. اگر نتوان دانست که یک سخن رو، یک مدعا رو چگونه میتوان مورد داوری قرار داد، از قبول و نفی اون مدعا باید چشم پوشی کرد، در بقعه امکان میماند. اینقدر که تأکید میرود بر این که تنقیح دیدگاه باید کرد و تنقیح روش، برای این است که ما رو به داوری تواناتر کند. اگر این توانایی سلب بشود، امید از دانستن رو باید کنار نهاد. شما نگاه کنید به روش هایی که بشر در طول تاریخ فراهم آورده و از اونها استفاده می کند. روش هایی که ما داریم به طور کلی یا روش های تجربی است، یا روش های عقلی برهانی است، یا روش های شهودی عرفانی است، و یا روش های تفسیر متون است که به نام هرمنوتیکس نامیده می شود. اینا شیوه هایی است که بشر برای فهم جهان، طبیعت، متون پیدا کرده است و از اونها بهره می جوید. هیچ کدوم از این روش ها روش هایی نیستند که از نظر ضعف و قوت یکسان و یک نواخت باقی مانده باشند، درست مثل بقیه ابزارهایی است که بشر اختراع کرده. ما وقتی که میگیم سلاح، وقتی میگیم چاقو، وقتی میگیم خط و زبان، اینا تمام جنبه‌های ابزاری روشی دارن. یه روزی روزگار بشر خط مینوشته، امروز هم مینویسد، روزی سخن میگفته، امروز هم سخن میگوید. منتها یه روزی انسان‌ها اعداد رو زیر هم می‌نوشتن، جمع می‌زدن، امروز هم می‌نویسن و جمع می‌زنن. ولی این روش‌ها بسیار ترقی کرده است. وقتی چیزی نام روش به خودش گرفت، نباید پنداشت که ثابت می‌ماند و همیشه از یک نحوه عمل باید پیروی کرد. مادام اینکه قصد و غرض رسیدن به نتیجه صائب است، ما مجازیم که هر چه که می‌توانیم در این شیوه های حصول غرض مداقه بیشتر بکنیم. نه جمع زدن، نه ضرب کردن، نه تقسیم کردن، نه جذر گرفتن ثابت ماندند، نه زبان انسان ها بر نهج پیشین مانده و نه خط و نوشتن به همون قرار سابق است. همه اینا تفاوت کردن و تفاوتشون هم در جهت بهتر شدن و بهتر به مقصود رساندن بوده است. این در ابزارهای اخص، وقتی که این رو تعمیم بدید و به ابزارهای کلی‌تر، یعنی همین روش‌های چهارگانه‌ای که اینجا گفتم توجه کنید، وقت خواهید فهمید که در اونجا هم عین همین حکم جاری است. ما یه مشاهده میگیم، یه تجربه میگیم به منزله روش تجربی، ولی این بسیار پیچیده‌تر شده است از چند قرن قبل. یه برهان میگیم، یه منطق میگیم به منزله میزان داوری در احکام عقلی، ولی بسیار متقن‌تر، پیچیده‌تر از گذشته شده است. منطق ساده ارسطویی در زمان ارسطو کجا، منطق پیچیده امروز کجا؟ یعنی خود ابزار رو بشر تقویت و تشهیز می‌کند. شهود و عرفان همینطور. چقدر عارفان به تدریج بهتر فهمیده‌اند که چه دامه‌ها در راه اونهاست، ضربخورهای این شیوه کجاست، از کجاها میتوانند مورد اغفال واقع بشوند و لذا میکوشند تا اون رخنه ها رو هم ببندند. و روش های تفسیر متن هم همینطور. شما ببینید که چقدر مفسرین در باب تفسیر به رأی سخن گفتند و چقدر کوشیدن که تدقیق کنند که مبادا تفسیر خودشون مشمول اون حکم باشد که تفسیر به رأی نامیده می شود و لذا اونها رو جهنمی کند، که من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس قرآن رو به رأی تفسیر کند، جایگاه او آتش خواهد بود. اتفاقا به همین مسئله هم شما توجه کنید، خودش یکی از اون توصیه های روشی بسیار شنیدنی است. کاملا حساسیت نسبت به روش وجود داره. میگه همه قرآن در اختیار شماست، اما اگه تفسیر به رأی بکنید ضرر میزنه به شما، باید تفسیر بی رأی بکنید. حالا تفسیر به رأی چیست، تفسیر بی رأی چیست، حرف دیگری است، ما الان در مقام تحلیل او نیستیم. ولی این مهم است که حساسیت روشی وجود داره. گفته می شود که باید روشمندانه با قرآن روبرو شد، چون اگه نشوید ممکنه به دام تفسیر به رأی بیفتید که شما رو جهنمی بکند. لذا باید بدونید چه جوری این کتاب رو میشه فهمید، تفقه در این کتاب از چه مجرای میسر است، از چه مجرای میسر نیست. اینطوری است دیگه. اینا روش های چهارگانه است که ما در برابر واقعیات بیرونی داریم که به کمک اونها به فهمشون نائل می شویم. اگر متفکری برای داوری در باره فکر خودش میزانی نداده باشد، اون فکر رو نمی توان فکر دانست، از عرصه تفکر جدی بیرون خواهد رفت. ولذا آدمیان و متفکران مستمرن کوشیده اند تا داوری رو میسرتر و نافذتر کنند. از این چهار روشی که گفتم، یک روششون روش داوری ندارد، یکیشون میماند تا پیدا کند، دو تاشون هم روش داوری بالفعل هستند. روش تجربی روش داوری است، یعنی اندیشه هایی که مربوط به عالم طبیعت است با تجربه داوری میشوند و صحت و سقمشون تمیز داده میشوند. منطق و برهان روش های داوری هستند، یعنی فیلسوفان و عارفان اندیشه های خودشون رو به محک برهان میزنند تا حق و باطل اونها آشکار شود. برای اونایی که کمتر برخورده با این مسائل داشتن، اینجا عرض میکنم که برهان مولد فلسفه نیست، داور فلسفه است و تجربه و مشاهده مولد علم تجربی نیست، داور علم تجربی است. و فاصله بین این دو قول بسیار زیاده، بسیار زیاده. علم تجربی علمی نیست که مأخوذ از تجربه باشد، بلکه محکوم تجربه است. و علوم عقلی علومی نیستند که مأخوذ از برهان باشند، بلکه محکوم برهانند. به همین دلیل تجربه و برهان دو داورند در دو نوع معرفت. اما روش شهودی و عرفانی روش داوری نیست، روش گردآوری است. یعنی وقتی که یه عارفی ادعای مکاشفه‌ای و مشاهده باطنی میکند و بیان میکند که چه چیزی را در کدام عالم مشاهده کرده است، هیچ ملاک عینی یعنی همگانی شدنی وجود ندارد برای اینکه دیگران بدانند که او خیال کرده یا به حقیقت رسیده است، و البته هیچ دلیلی هم وجود ندارد که اون شخص رو تخطئه کنند، ولذا در سقع امکان باقی میماند. نمیتوان به حقانیت او قطعا فتوا داد و نه به بطلان او. اما روش های تفسیر متون هم کم و بیش همینطورند تا به تدریج تواناتر شوند. امروز یه شاخه مهم معرفت فلسفی در جهان جدید شاخه است که به نام هرمنوتیکس نامیده می شود، که در حقیقت علم تفسیر است. روش های بهتر فهمیدن و بهتر تفسیر کردن آراء و آثار مؤلفان است، متفکران عمیق، عارفان بزرگ، چگونه می توان از لابلای سخنانشون به مراد عمیق اونها پی برد. و در رأس اونها کتاب های دینی، چه پیشفرض‌هایی در اینجا وجود داره و به چه طرقی مطمئن‌تر میتوان به حقیقت رسید. اگر ما قبول کنیم که علم و فلسفه آن است که گفته شده است، نه آن است که در دل و ضمیر متفکران باقی مانده است، در اون صورت باید بپذیریم که ما محتاج یه روشی هستیم برای اینکه بهتر و مطمئن‌تر بدانیم که مراد گوینده و متفکر چه بوده است. و در اینجاست که این روش های مربوط به تأویل و تفسیر زاده می شوند. اینا چهار تا روش هستند که وجود دارند و هر چهار روش محتاج دیدگاه هستند. یعنی ما پس از داشتن دیدگاه از این روش ها استفاده می کنیم، پس از باز شدن چشم و باز شدن گوش. هیچ فرق نمی کنه. به تعبیر مولوی، هر درونی که خیالندیش شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. پس در وعظ و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهمو پیوسته شد. اگر شما خیالندیش باشید، یعنی یک اندیشهی در ذهن شما چیره شده باشد، دلبستگی خاصی به سویی و به قبلهی پیدا کرده باشید، دیگه نمیتونید نگاهتون رو از اونجا برگیرید. این خیالندیشی حجاب می شود، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این نکته ای نیست که امروزی ها کشف کرده باشند. اینا شاگردان مکتب اسلام و قرآن هستند. مولوی است که اینها رو به ما میگه. بله، حافظ مگه نمیگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در روغش باشد. مگه نمیگه این رو؟ این حرف خیلی زیبایی است، خیلی حرف شنیدنی است. بالاخره ما یه محک لازم داریم برای اینکه مدعیان رو بشناسیم از کسانی که متحققن، یعنی به حقیقت رسیدن، مدعی کاذب نیستن. ولی اگه ما این ملاک رو نداشتیم، اگر این میزان رو نداشتیم، شما میدونید که در طول تاریخ فرهنگ ما و غیر فرهنگ ما، بیرون از فرهنگ اسلامی، چقدر مدعیان کاذب علم، تصوف، عرفان، فقاهت بودن و دروغ میگفتن و عمر مردمی رو سوزاندند و مغازه‌ای باز کرده بودند و در ازای سرمایه عمر و ارادتی که از مریدان می ستاندند، کمترین سودی کف دست اونها نمیگذاشتند. مگه نبود این؟ این فقط دلیلش این بود که جایی که محک نیست، جایی که میزان نیست، احتمال سوخت و سوز بسیار زیاد است. به همین دلیل هم هست که ما میگیم تا میزان نباشد فکر رو فکر نمیتوان خواند. باید گفت یه چیزیست که دربارش ما هیچ قضاوتی نمی کنیم، اما برگیریم و روی چشم و سر بگذاریم و از اون بالاتر عمر و حیات خودمون رو به پای او بریزیم، این خلاف رأی اولوالالباب است. برای این که سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار. آخه شانسی ممکنه یک کسی ترفی ببندد، بله یه آدم خوششانسی به قول مولوی اگر از بالای منارم بیفته باد میفته توی دامنش مثل یه چترباز آروم میشینه زمین، هیچ آسیبی هم نمیبینه، ولی این خیلی آدم خوششانس، خیلی هم نادره چنین آدم. تو اگه دیدی یه کسی این طوریست تو نرو خودتو از بالای منار پرت کن. گر سعیدی از منار افتید بادش اندر جامه افتاد و رهید. این مال آدم های سعیده، یعنی خوش اقبال، ولی چون نصیبت نیست اون بخت حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن. سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار. اگه یه نفر رفت دست ارادت به یه آقایی داد که حرف و ادعای بیدلیل داشت، هیچ محک و میزانی تو این عالم برای ادعای وجود نداشت، از قضا به جای هم رسید، خب این همون آدم خوششانسیست که از بالای مناره افتاده، اتفاقا هم باد در دامنش افتاده و آروم رو زمین نشسته. تو چرا به این یکی نگاه میکنی، به اون صد هزار نفری که سر و گردنشون شکسته نگاه نمیکنی؟ این نباشد ور بباشد نادر است، اون که روزی نیستش بخت و نجات ننگرد الا که اندر نادرات. آدم بدبخت به این نوادر فقط نگاه میکنه، اما آدم خوشبخت میگه قاعده کدومه؟ علل قاعده چه واقع میشود، به استثناء ما چه کار داریم؟ اون که روزی نیستش بخت و نجات ننگرد الا که اندر نادرات. حالا بنده از شما میپرسم، شما در طول تاریخ علم و فکر و تمدن و فرهنگ ایران و بیرون از ایران، اسلام و بیرون از اسلام نگاه بکنید، اونجایی که میزان بوده، روش بوده، داوری کم و بیش مطمئن بوده، شما ببینید چقدر خطا رخ داده، چقدر سوخت و سوز بوده. دیگه وای به اونجایی که هیچ کدوم اینا هم نبوده. آخه کدوم عاقلی فتوا میدهد که آدم به اون مسیر برود و پاشو در اونجا بگذاره و دست ارادت به کسی ببخشد که کمترین دلیلی و محکی برای سخنان و مدعیاتش نیست؟ و چجوری میشه باور کرد که خدا آدم رو بفرسته به دنبال تفقه در دین، بعدش هم بگه کورکورانه همینطور هر که هرچی گفت شما قبول کن؟ مگه میشه آخه همچه چیزی؟ نه از خدای حکیم چنین چیزی صادر شدنی است و نه از هیچ آدم عاقلی چنین چیزی پذیرفتنی است. اینطور نیست؟ ما این چهار تا روشی رو که داریم علل اصول باید مورد استفاده قرار بدیم برای تفقه در دین. راه دیگری نداریم. اگر روش دیگری هم کشف کردیم و کسب کردیم، نعم المطلوب، اونها رو هم بر این خواهیم افزود. اما بی روش، با فارغ آمدن از این روش ها، باید بدانیم که قدم از قدم نمیتوانیم برداریم. این نکته اول، که تفقه در دین، دعوت به تفقه در دین، دعوت به تفقه روشمند در دین است. و اگر غیر از این بخوان بیاندیشیم، معناش این استش که کور شو، کر شو تا جمالم بینی. تشریف بیاورید و فقط به عشق جمال ما حرفای ما رو بشنوید و گوش بدید، اما اگه اسم دلیل بیاد مثل این که ملک الموت و قبض روحمون اومده حالمون بد میشه، اینطوری نیست. باید کسی که سخن میگه جسارت شنیدن نقد رو داشته باشه و قوت اظهار دلیل، هر دوتا رو باید داشته باشه. و هیچ کس در مورد فهم کلام خدا هم غیر از این دعوی نکرده است، غیر از این دعوی نکرده. اما اون شهود و عرفان که گفتم، که گفتم روش داوری نیست و فقط روش گردآوری است، اونو برای این گفتم که سخنان عرفا برای خودشون حجته. اگر کسی بین خودش و خدا فکر میکنه که به یه حقیقتی رسیده، خودش هم اون حقیقت رو باور داره، دیگران هم از او اگر باور نکنن نباید آزرده بشه. آخه دلیلی نداره که باور کنند از او. یه عارف اتفاقا همین طور است. این که میگیم عرفا آزرده نمیشن، یکی از دلایلش اینه. عرفا به دلایل زیادی حلیمند، ولی یکی از دلایل حلمشون اینه، توقع ندارن از مردم که حرفشون رو قبول کنن، توقع ندارن، برای اینکه استدلال نمی کنن بر کسی، نبایدم توقع داشته باشن. اون حکیمه که توقع داره، اون عالم تجربی است که توقع داره، او دست شما رو میگیره میگه من میزان در اختیار شما قرار میدم. توجه میکنید؟ میزان قرار میدم در اختیار شما، اگه از من نمیپذیری با این میزان بسنج، ببین راست میگم یا دروغ میگم. ولی کسی که میزان در اختیار شما، خودش میزانه، حجت به شما نمیگه، خودش حجته. خب حالا اگه باشد یا نباشد در نفس الامرش کاری نداریم، اما دیگه توقع پذیرفتن از کسی نباید داشته باشه. لذا اگر کسی هم نفهمید و نپذیرفت اصلا نباید آزرده بشه، و آزرده هم نمیشه، آزرده هم نمیشه، وارد احتجاج هم با دیگران نمیشود. اینم از نکته های مهمه. عرفا هیچ وقت استدلال با کسی نمی کردن، برای اینکه خودشون دلیل نمی آوردن، لذا دیگران هم در برابر چی دلیل بیارن؟ هیچی. کسی که وارد استدلال میشه اما از طرف مقابل میخواد که او فقط بپذیره و دیگه جواب نده، این خیلی کار تناقض‌آمیزی داره میکنه. شما همین که احتجاج کردید معناش این استش که اصل احتجاج رو دارید میپذیرید، لذا ممکنه کسی هم در برابر شما احتجاج بکنه، این خیلی طبیعی و منطقی است. اما اگر یه کسی خودشو فراتر از این مقامات دونست، گفت نه برای کسی دلیل میارم، نه میزان ارائه میدم، نه توقع پذیرفتن از کسی دارم، نه اگر کسی نپذیرفت آزرده میشم، و این چنین کسی مشی مخصوصی هم خواهد داشت، و اگر با بی‌اعتنایی کاملم روبرو بشود باید دل خودش شیرین باشد ولو دیگران با او ترش رویی بکنند. بگیم ما که به حق رسیدیم، دیگران حالا به حق ما نمیرسند، خب نرسند، برن بدون تا برسن، همین میشه دیگه. ولی وقتی کسی استدلال میکنه اینطور، لذا اون چه که در عرصه جامعه پخش میشود و در مقام نفی و اثبات قرار میگیره، دیگه نمیتونه دوگانه عمل کند و یه جا استدلال کند یه جا خودشو از مقام استدلال بالا بکشه و بگه که این سخنان متعلق به یک سطوحیست که پای استدلال به اونجا نمیرسه. اگه نمیرسه چرا به ما میگی؟ برو به مریدات بگو. چرا به ما میگی؟ وقتی سخنی رو با عموم در میان میذارن، عموم حق کنکاش دارن، حق احتجاج دارن، هیچ جای سخن نیست. شما نگاه بکنید که پیامبر ائمه وقتی که با مردم روبرو میشدن مشیشون همین بود، غیر از این نبود. خود قرآن به مردم میگه قل هاتوا برهانکم، برید دلیل بیارید، برهان بیارید اگه حرف حسابی دارید. از موضع بالا سخن نمیگه. یک سری امور هست که پیغمبر میدونستن با خواص اصحاب در میان میذاشتن، نه به عموم میگفتن نه از مردم توقع داشتن اونا رو بدونن، و میگفتنن که نه امرنا سر مستسر. بعضی از چیزهای ما سر راز پوشیده است. لا یحتمله ملک مقرب یا الا ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه بالایمان، فقط فرشتگان مقرب اون اسرار رو تحمل میکنن یا بنده‌ای که خدا دل او رو به ایمان امتحان کرده باشد، نه عموم. اما اون حرفای عمومی دیگه قابل احتجاج بود، یعنی روشمندانه مطرح میشد و روشمندانه مورد بررسی و احتجاج قرار میگرفت، و این عین تفقه در دین بود. در خود مسائل فرعی فقهی هم اینطوری بود. از حالا مجال مثال زدن نیست، شما میتونید به منابع مربوطه مراجعه بکنید تا ببینید که این چنین بوده است یا نبوده است. خود اصحاب امام رضا با ایشون محاجه میکردن که آقا شما چرا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتی؟ دلیلشو به ما بگو. اینطوری نبودش که امام بنشیند بگه من که امامم جای چون و چرا نداره کارای ما، اینطوری نبود. مردم انتظار استدلال داشتن و ایشون استدلال میکرد. با امام باقر با امام صادق وارد محاجه می شدن که شما چرا مثل جدتون امام حسین قیام نمی کنید؟ تفاوت چیه؟ چرا ایشون بلند شد کشته هم شد، شما چرا قیام نمی کنید؟ اونا استدلال می کردن برای قوم خودشون. این خبرها نبود که بگن هر کار ما می کنیم مطابق فطرته، شما گوش بدید. یعنی چی؟ مگه استدلال کردن خلاف فطرته؟ خب اونم یه مشی فطریست، اون رو هم خداوند به آدمیان داده و باید ازش استفاده بکنن. مگه به کار گرفتن روش، مگه تشخیص و تیز کردن این ابزار امر خلاف فطرت است، خلاف عقل است، مقتضای خردورزی خردمندان است، بایدم به کار گرفت. بله اگر کسی مقام مرید و مرادی درست کرده است و طرف مقابل از اول بنا رو بر این نهاده است که هر چه میشنود بپذیرد، بنای او این است، اما باید بدونه که بنای دیگران که ممکن است این نباشد. لذا اگه اون حرفا رو بشنون ممکنه دلیل بخوان. و علا ای حال تفقه در دین به لحاظ محتاج به روش بودن هیچ فرقی با تفقه در هیچ حوزه دیگری ندارد. از حیث محتاج روش بودن هیچ تفاوتی نداره و بشر باید بره روشش رو پیدا بکنه و الا حرف گزاف خواهد زد، حرف گزاف خواهد زد. و مدعیان دروغین در این زمینه انقدر زیاد بودن که باید به ما عبرت آموخته باشن که دیگه از این راه نمیشه رفت. گفتم شما روشمندانه عمل میکنید و صد خطا در کارتون راه مییابد، چه جای اینکه این همین روش ضعیف رو هم بخواد کنار بگذارید و از همین عقل و این شمع خدادادی هم استفاده و استضاعه نکنید. اما اینکه بهترین روش برای ورود در عرصه فهم دین چیز، خب همطور که گفتم امر مستمری است و لذا محصولش هم مستمر است. معرفت همیشه محصول روش است. چیزی که محصول روش نباشد معرفت نیست، حرف مفت است، حرف مفت. معرفت محصول روش است و هر معرفتی قائم به روشی است. شما در برابر هر سخنی که میشنوید و مدعی در برابر شما ادعا میکند حق دارید بپرسید از کجا من بفهمم حرف شما راسته یا غلطه. این شما خودت به چه دلیل حرفتو باور کردی؟ یعنی دیگه ما میتونیم همیشه بپرسیم، شما بی خودی میگی از خودت در آوردی یا حجتی داری؟ خب بگو دیگه. از ما هم اگر توقع داری بپذیریم، خب به ما هم حجت رو نشون بده دیگه. همین دیگه، این طبیعی تر، منطقی تر، فطری تر از این چه میشه اندیشید؟ اگر در جایی شما دیدید که کسی چنین روشی رو ندارد که به شما ارائه بکند، بدونید که لاف زند. که از فیلسوفان معاصر میگه هر کس که در سیاست و در طبابت ادعای زیاد بکند شارلاتان است. و این بسیار حرف حقی است، نه فقط در سیاست و در طبابت، اونجاها البته خیلی منطقه است که ادعای زیاد میطلبد، لاف زنان و شارلاتان ها هم زیادند، اما در عرصه هر معرفتی چنین است. هر کس که ادعای بی روش بکند شارلاتان است. هر کی میخواد باشه، به خودش و به هر جا هم میخواد وصل بکنه بکنه، شارلاتانی دیگه چاخدوم که نداره، همینه دیگه. در عرصه معرفت نشانه شارلاتانیزم، فریبکاری، لافزنی و مغازه گشایی، دغلبازی، گندم نمایی، جوفروشی همینه، چیز دیگری نیست. روش هایی که در عرصه فهم دین است علل عموم و در بیشتر موارد همون روش های تفسیری است که ما رو کمک میکند به فهم دین. منتها همین روش های تفسیری از جاهای دیگر هم کمک میگیره. لذا روش تفسیر یک روش واحد ثابت یک نواخت نیست، دائما میشه او رو تیزتر کرد و مهیاتر به کار کرد. این یکی از مهمترین دلایلی است که هیچ معرفتی ثبات نداره. یکی از مهمترین دلایل است، به نظر من از بدیهی ترین و طبیعی ترین دلایل است. من دلایل زیادی در جای خودش عرضه کرده ام که چرا معارف و من جمله معرفت دینی معرفت متحول متکامل است. اون دلایل فنی تر است، ولی این که الان عرض میکنم خیلی حسی تر و مقبول تر است. اگر معرفت محصول روش باشد و اگر روش امر متحولی باشد، معرفت هم امر متحولی خواهد، مگر اینکه کسی در این دو مقدمه شبهه کند، و الا نتیجه پس از قبول دو مقدمه خیلی عینی و قطعی است. اگر معرفت محصول روش باشد که هست، و اگر روش قابل تحول و تکامل باشد که هست، در اون صورت هر معرفتی قابلیت تحول و تکامل داره. هر چی بهتر ما بفهمیم، یاد بگیریم که از چه راههایی به چه انهایی میتوان به حقیقت رسید، خب حقیقت کاملتر و شسته‌تر و نابتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت. وقتی حقایق رو هم ریختیم، خب مجموعه معرفت ما هم شسته‌تر و کاملتر و نابتر خواهد شد. که از این آسان‌تر و راحت‌تر نمیشه این مسئله رو بیان کرد. معرفت دینی هم از این حکم کلی البته مستثنا نیست. یعنی معرفت دینی هم محصول روشه. ما معرفت بی روش نداریم، معرفت دینی ناروشمند هم نداریم. این روش رو هرچی شما بهترش بکنید محصولتون هم بهتره، لذا معرفتتون هم متحول میشه. حالا شما نگاه کنید، مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر خودشون آمدن و در مقدمه می‌فرمایند که مفسرین قبلی ما بیشتر از آن که تفسیر کنند تطبیق کردند. کسانی که مقدمه تفسیر ایشون دیدن خواندند این مطلب رو. یعنی تطبیق کردن از نظر ایشان یعنی چی؟ یعنی به جای این که پرده و حجاب از روی از جمال معانی قرآن بردارن، معانی قرآن رو تطبیق کردن با اندیشه های خودشون، گفتن قرآن هم همینو میگه که ما میگیم. مرز بین تفسیر و تطبیق خیلی ظریف است، خیلی ظریف است. حالا این ادعای ایشان است دیگه علی ای حال، و به نحو موجب جزئی هم صادق، این دست کم بعضیا بودن که این کارو کردن واقعا، یعنی تطبیق کردن. ایشون میگن که شیوه ما تفسیر قرآن به قرآن است، ما از اون راه ها نمیریم، بیاییم و قبول کنیم تمام این فرمایشات رو، بپذیریم از ایشان که روش گذشتگان روش ناسوابی بوده و روش ایشون روش درستی. خب محصول های این روش ها باید فرق کنه یا نباید فرق کنه؟ خب اگه شما روش رو عوض کردی اما محصول یکی بود، دیگه چه حاجتی است به تغییر دادن روش؟ خب روش ها رو ما عوض کنیم اما جوابا یکی باشه، خب برای چی دیگه روش عوض کنیم؟ روش رو عوض میکنیم چون جوابای مختلف میگیریم. خب پس ایشان وقتی روش رو عوض میکنن، خب معلوم معرفت دیگری در اختیارشون قرار میگیره دیگه، یعنی پاره از مطالب پیشین به جای خود نمیماند، مطالب جدیدی به جای اونها مینشیند. و همین سادگی شما حتی در همون سلوک عرفانی هم، با اینکه اون روش داوری نیست و روش گردآوری است، همونجا هم شما اگر ملاحظه بکنید میبینید که قصه از همین قراره، هیچ فرقی نمیکنه. این سلوکی که صوفیان داشتن برای چی بود؟ برای بدام انداختن، سید کردن معانی. وقتی میگفتن باید گرسنگی کشید، باید بیخوابی کشید، باید چشم از محرمات پوشید، باید زبان رو بست و آداب بسیار سخت دیگری، معناش چی بود؟ میگفتن هر چه بیشتر اینطوری بکنیم، ما در مقام سید صیاد تواناتری خواهیم بود. سیدش این بود دیگه، ولی به عوض که این ریاضت ها رو نمی کشیدن. حالا شما بیاید و بهتر بفهمید که چه کار دیگری بکنیم. اینو عرفای ما خوب فهمیده بودن که شما در طول روز 10 ساعت بشینید ذکر بگید، هیچ وقت به پای اون نمی رسد که در نیمه شب نیم ساعت بنشینید ذکر خدا بگید. اینو همه عرفا خوب فهمیده بودن، اینو خداوند به پیغمبر تعلیم داد. روش دیگه، ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در طول روز مجال زیادی داری. قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. شبا رو بلند شو، جز اندکی از شب، کمتر بیشتر بالاخره باید بلند شی. چون چی؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک گفتار سنگینی رو بر تو القا خواهیم کرد، یعنی مطالب مهمی رو اون نیمه شب به تو یاد خواهیم داد. روز نمیشه، شبا باید بلند شی، اون موقع مجال اینها هست. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، اون حادثه‌ای که در شب سر میزند، اون پیامی که در شب در میرسد بسیار استوارتر است، بسیار استوارتر است. روز یک حکایت دیگری است. این نه تنها تعلیم خداوند است به پیامبر خودش و او رو توصیه میکنه، همه عرفا قبل از اسلام و بعد از اسلام اینو به تجربه خوب دریافتن که همین که شب میشه دنیا عوض میشود، احوال دیگری بر این عالم تاری میشود. لذا اون موقع خیلی چیزا میشه گرفت و آموخت که در طول روز نمیشود. گفت روز در کسب هنر کوش، به قول حافظ که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. روزا فکر کارهای دنیا باش، اون شب رو باید برای کار دیگر بذار. این رو همه عرفا فهمیده بودن. این روش دیگه، روش یعنی چی؟ روش یعنی که از این راه بری چیزای گیرت میاد که اگه نری گیرت نمیاد. حالا شما بیا روش رو هی دقیق تر کن، دقیق تر کن، خب چیزای بیشتری گیرت میاد. در علم دین هم عیناً همینطور است، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. عرفا هم در کشف و شهود عرفانیشون همین روشمندان عمل میکردن و دیگران هم. روش تفسیر که قابل سیقل خوردن بیشتره، در عصر ما باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره. لذا اونچه که ما الان محتاج او هستیم بیش از هر چیزی، نه فرار از روش است. فرار از روش یعنی تو بیابون گزاف گفتن افتادن. ما محتاج سیقل زدن روش فهم شریعتی، ما محتاج اینی. مثلا وظیفه یک عالم دین در درجه اول این است که بداند به چه روشی دین رو بهتر میشه فهمید. این روش شناسی مقدمه بر هر چیز دیگری، هیچ شبهه‌ای نداره. ببینید ما معمولاً حساس به روش نیستیم و این البته عیب ماست و این عیب رو باید رفع بکنیم. ببینید ما از اولی هم که شروع به زندگی میکنیم در عموم امورمون اینطوری هستیم، روش رو که دنبالش نمیریم. که برای اینکه روش آگاهی مربوط به یه دوران بلوغ عقلانی آدمی است، پس از این است که مدت مدیدی ناآگاهانه در عالم معرفت و زندگی سیر میکنه، پس از مدتی که بارها سرش به سنگ خورد، پس از مدتی که با اندیشه های مختلف آشنایی یافت، تازه حساس به روش می شود. میگه ما از چه راهی می رفتیم، فلانی از چه راهی می رفت. درست شبیه می مونه که یه کسی در یه شهری زندگی می کنه، مطلقا شهر و دیار دیگه رو ندیده، حتی همون شهر و دیار رو هم خوب نمی شناسه، نمی دونه کجا داره زندگی می کنه. وقتی فهمید دنیا خیلی بزرگتره، جغرافیاش خیلی وسیع‌تره، تازه می فهمه همون جایی که خودشه چیست، چی کم داره، چی بهتر از دیگران داره، کجاها جای اصلاح داره، کجا جای اصلاح نداره، همه اینا رو بعداً در مقایسه متوجه خواهد شد. عالم روش همین طور است. ببینید ما درس می‌خونیم. همه چیز رو آدم بعد از ابتدا یاد بگیره. همه چیز رو با روشش باید یاد بگیره. خب اون ابتدا بحثایی که در باب روش تفسیر می‌شد مگه چقدر بود؟ بحثایی که در باب روش فقه به معنای اخص کلمه، یعنی همین استخراج احکام فرعی می‌شد مگه چقدر بود؟ علم اصول مگه چه حجمی داشت؟ علم تفسیر مگه چه حجمی داشت؟ رفته رفته روش آگاهی پیدا شد، اونم پس از مدتی که به خطاها وقوف بیشتر پیدا کرد، به خطاها وقوف بیشتر پیدا کرد روش آگاهی مطرح شد. مرحوم آقای مطهری تصریح کردن در کتاب حاشیه روش رئالیسم که یکی از چیزایی که میان ما مسلمین غایب است متدولوژی است، روش شناسی است. ما اصلا حالمون نیست که کجا به چه روشی باید بریم. این درست شبیه میمونه که یک کسی اصلا حالیش نباشه که آقا رو دریا میخواد بره با چه کفشی یا با چه لباسی، رو کوه میخواد بره، رو زمین صاف میخواد بره، رو زمین گل میخواد بره، اصلا حالیش نباشه. پس از مدتی که دنیا رو گشتید، آقا همه جا زمین صاف که نیست، جام گله، جام آب، جام کوه، جام دره است، تازه میفهمی که ای داری بذار فکر کفشم باید بود، برای هر جا یه وسیله لازمه. از اینجا به بعد روش آگاهی است. والا یه بچه‌ای که به اندازه یه متر دو متر به اندازه یه مسافت طول قامتش روی زمین راه میره، این که توجه به کفش و ابزار و کفش و پایفزار نداره، که این مال پس از گشت و گذارهای مفصل است. باید بارها خار به پای آدم رفته باشه، خونین شده باشه، تا بفهمه که چجوری میشه جلوی این خارا رو گرفت، بفهمه که خارزار کجاست، گلزار کجاست، زمین هموار کجاست، زمین ناهموار کجاست. مگه غیر از اینه؟ این روش آگاهی جزء آگاهی‌های شریف آدمیان است در عصر حاضر. اگه یک کسی اینو هنوز نفهمیده، این مال ما قبل طوفان نوحه. بعد از طوفان نوح این چیزا روشن‌تر شده است برای آدمیان. اون ما قبل طوفان نوح بود که احتمالاً خبری از این چیزا نبود. طوفان نوح هم که اومد شست و اگرم چیزی بود برد دیگه. ولی دوباره بعداً رفته رفته این آگاهی حاصل شده است. اینطور نیست؟ چه جای این است که آدم تصور بکنه که بدون اینکه ابزار خاصی، متد و طریقه خاصی داشته باشه، میتونه پا در هر عرصه، اونم تو این عرصه های درشتناک بگذاره و به نتیجه محصل قابل دفاعی برسه؟ شما وقتی که سیر تاریخی این روش ها رو در فرهنگ اسلامی میبینید، به خوبی میفهمید که متفکران ما رفته رفته این آگاهی رو بهتر حاصل کردن و امروز هم کار ما این است، کار یک عالم دین در درجه اول این است که بهتر بفهمه با چه روشی داره کار میکنه. حالا اگر این غایب است از حوزه های علمی دینی ما، یک قصور است که باید جبران بشود، نه یک حقیقت هست که باید تحکیم بشود. چه حقیقتی؟ بله یه چیز ناآگاهانه‌ای یا غریزی یا ارتکازی به اصطلاح معروف وجود داشته که خب برای فهمیدن شریعت عربی لازمه، چون که دین ما به زبان عربی آمده است، باید عربی خوند. خب معلومه این جزء ابزارها و روش‌های لازم است. برای استنباط فقهی اصول لازمه و این اصول هم خودش در تکامل مستمر بوده، بسیار خوبم بوده. منتها هیچ جا بحث روش‌شناسی جدی در این زمینه نشده است که به طور کلی برای فهم شریعت ما به چه روش‌هایی نیازمندیم و این حرف مقدمه بر بقیه امور باشه. یعنی یکی از بحث های مستقلی باشد که یک عالم دین آگاهانه وارد او شده باشه و آگاهانه صاحب مبنا باشد برای او، صاحب مبنا باشه. یعنی بگه من که عالم شریعتم، شریعت مدارم من میدونم که در مقام تفقه در دین و فهم دین از چه راهی برم و حرفایی که میشنوم از چه راهی و به چه روشی دربارش داوری کنم و بگم شما راست گفتی یا دروغ گفتی. اینی که نسبت میدی به پیغمبر یا نسبت میدهی به خداوند درست است یا درست نیست. چیزهای مختلف و پراکنده اینجا و اونجا وجود داره. یک بحث بسیار ساده‌ای در علم اصول ما وجود داره که مجتهد به چه علومی نیازمنده. تقریبا بحث روششناسی در تمام معرفت دینی همین یه جا صورت میگیره. بحث ساده است که علوم مورد احتیاج فقیه، فقیهی که همین افتاء در مسائل فرعی میکنه چیه. سخنان مختلفی هم گفته شده است در اونجا و سخنان ساده‌ای هم گفته شده. حقیقت مطلب اینه از افرادها شروع شده که بعضی از علوم رو در حد تخصص دانستنش رو برای مجتهد واجب دونستن تا سخنان خیلی ساده تری که شاید در حد تفریط باشه. شاید اون سخنی که از همه جهت دایره علوم محتاجون الیه فقیه رو محدودتر از دیگران میداند سخن بعضی از فقهای روزگار ماست که معتقدن تنها علمی که فقیه به اون محتاج است علم اصول است. همین و بس. هیچ چیز دیگه، نه تفسیر قرآن لازم داره، نه منطق لازم داره، نه علم الحدیث، هیچ، فقط علم اصول است. و این رو تصریح کردن. این که این بحث چگونه باید صورت بگیره، در کجا باید صورت بگیره و ضوابطش چیز، متاسفانه غایب است. و این به دلیل این است که خب روش آگاهی ما نداشته ایم. این مطلب اول که من بیشتر از اینم بست نمیدم و کمم بست نیافتم البته. اما بحث دیدگاه، اون رو هم دیگه مختصر میکنم که سخنمون رو تمام بکنیم. در قرآن آیاتی که براتون خوندم و لاجرم شما هم توجه کرده اید، در واقع وقتی که ما رو به تنقیح دیدگاه میخواند به دو چیز میخواند. یکی به تنقیح دیدگاه نظری، یکم به تنقیح روانی. یعنی از طرفی ما رو به تزکیه دعوت میکنه. آدمهای ناپاک، آدمهای ناپارسا، اینا حظی از دین و معرفت دینی نمیبرن، کج برداشت میکنن، برای اینکه انواع این رذائل حجاب فهمند، حجاب معرفتند، حجاب حقیقتند. واقعا آدم طمعکار، حریص، آدمی که دل به چیزی سپرده است، تا این حساب تعلقات خودش رو نرسه و از اینا خودش رو آزاد نکنه، دین کما هو و حقه در اختیار او قرار نخواهد گرفت. این یادتون باشه که معرفت دینی گوهر گرانبهایی است و غیرت الهی این گوهر رو در اختیار هر نامحرمی قرار نمیده. ابتدا این پیراستنها فرض است و شخص باید به تهذیب مقدماتی درون نائل بیاد. ذکر خداوند یکی از فواید بسیار مهمش همین است. همین سیقل روح است، شستشو کننده است، بارانی است که این نفس پلید رو از پلیدی ها میشوید. این نقش ذکر خداوند است. و از اون طرف هم تصحیح دیدگاه نظری است، کور نبودن، کر نبودن. آخه قرآنی که ما رو دعوت میکنه که به طبیعت هم رو بیارید، دعوت میکنه که به تاریخ هم رو بیارید، اونا رو هم به تعبیر مرحوم اقبال لاهوری جز به منابع معرفت میشمارن. به مسلمان ها نمیگه که تنها منبع معرفت برای شما کتاب خداست، یه چیز منابع دیگر هم هست، از اونجاها میتونید کسب معرفت کنید. خب به اونجاها هم رو کردن هم دیدگاه میخواد، هم روش میخواد. لذا هم تصحیح دیدگاه نظری لازم داره، هم تصحیح دیدگاه، تصحیح روانی، تهذیب و تزکیه روحی. در هر یک از این دوتا که آدم لنگ باشه، فهمش از شریعت دچار لنگی خواهد شد. شاید ما در علوم طبیعی، در علوم بشری، فلسفه، فیزیک، ریاضی و امثال اینا اونقدر حاجت به پاکی ضمیر و تهی بودن از رذائل نداشته باشیم که در فهم حقایق دینی. به این دلیل است که در اینجا از عالمان دین خواسته می شود که پارسا باشند. پارسایی همیشه خوبه، برای همه کس خوبه، منتها در فهم دین مدخلیت داره، در حالی که در شاید فهمهای دیگه و در علوم دیگه اونقدر مدخلیت نداشته باشه. شما ممکنه یه ریاضیدان مثلا بخیل داشته باشید، یه ریاضیدانی که آدم ناپاکی باشه، هوسباز باشه، اما خب ریاضیدان هم باشه دیگه، اینا خیلی غیر قابل جمع نیست. فلاسفه‌ای بودن حتی در فلسفه که سوابقشون نشان نمیدهد که آدم‌های چندان پاک و پیراسته‌ای بودن، اما خب فیلسوف بودن دیگه. بله، همین آدم، همین آقای برتراند راسل، یه فیلسوف مغرب زمینی، خودش میگه که سه تا چیز در زندگی برای من بیشترین جاذبه رو داشته. با اون که 98 سال عمر کرد، میگه اگه خدا بازم به من عمر بده، بازم دنبال همین سه تا چیز میرم: یکی ریاضیات، یکی سیاست، یکی هم عشق، عشق بازی. قرارش هم از عشق، نه عشق بازی روحانی و افلاطونی اینا، عشق بازی با همین زنا دیگه. 5 تا زن تو دنیا گرفت، بیشتر از اینم دستش میرسید میگیره. هیچ کسی هم احکام منطقی ریاضی او رو به دلیل اینکه آدم هوسباز زنبازی بوده رد نکرده. قرار این است که ما در این زمینه ها خیلی احتیاجی به پارسایی هم نداریم، ولی در فهم دین البته نه. فهم شریعت همطور که خود خداوندم فرمود هدایت است برای متقین. به همین دلیل هم هست که از عالم دین پارسایی طلب می شود. عالم دین برای این، نه برای این باید پارسا باشه که چون دستورات پیغمبر و ائمه رو میخونه که دائما ما رو دعوت کردن به حسن خلق و به انفاق و به سخاوت و به حلم و به رفق و این، نه برای این است. برای اینکه عالم بودنش در گرو پارسا بودنشه. اگه پارسا نباشه علمش لنگه، البته پارساییش هم لنگه. دیگران اگه پارسا نباشن آدمیتشون لنگه. بالاخره آدمی که واجد رذائله خب آدم نیست، از آدمیتش کاستی داره. ولی عالم دین هم علمش لنگه هم آدمیتش اگر پارسا نباشه. لذا هم تصحیح و تنقیح دیدگاه نظری، هم تصحیح و تنقیح و تهذیب روانی است که شرط است برای فهم دین. حالا به طور خلاصه عرض میکنم، دانشمندان ما در علم کلام که علم دین شناسی بالمعنی العام بوده تقریبا این کارا رو کردن. منتها علم کلام یه علمی است که مثل هر علم دیگری نمیشه ادعای تمامیتش کرد. و مقدم ترین کاری که ما امروز در علم کلام باید بکنیم تصحیح روش های فهم شریعت است. وقتی که این کار را انجام دادیم، وقت بعداً هم به دفع شبهات بهتر نائل میایم، هم به توضیح و تبیین معارف درون دینی بهتر نائل میایم، و هم به تعیین جایگاه معرفت دینی در عصر حاضر در جغرافیا، در مجموع جغرافیای معرفت بشری. اونایی که در تصحیح این روش پیشروترند بدانید که برنده ترند. بسیاری از نزاع‌های بی‌حاصل محصول نبودن روش است. این رو شما یادتون باشه. این درسته که ما میگیم که نقد و انتقاد، گفتگو، مبادله آرا موجب تکامل فکر است. این حرف درسته، ولی این فقط توی یه منطقه درسته، در منطقه‌ای که ما واجد روش باشیم. اگر شما بی روش باشید مفت نمیارده این تبادل و تضارب آرا، فقط وقت ضایع کردن است. توی تاریکی تیر افکندن است. این که تمرین تیراندازی نمیشه که. شما توی تاریکی هی تیر بنه، به کجا دارید میاندازید؟ شما که تیرانداز ماهر نخواهید بود. این که میگن تیراندازی بیشتر مهارت بیشتر میده، تو روشنایی است نه تو تاریکی. این که میگیم برخورد آرا موجب تکامل فکر میشه، موجب تکامل معرفت میشه، وقتی است که در روشنایی روش صورت میگیرد، نه در بی‌روشی. وقتی مبنا وجود نداره، روشی وجود نداره، خب شما بگو، بنده بگم، زید بگه، ام بگه، چه حاصل؟ فقط قوقاست دیگه، فقط جنجال خواهد بود، محصول دیگه ای نداره. لذا اینی که من عرض میکنم که قبل از این که ما وارد هر بحثی بشیم، قبل از این که وارد هر آموختنی بشیم، اول باید معلوم کنیم مبانیمون چیز، روشمون چیز. این یه امر بسیار جدی است، محصول ضربه هایی است که مجموع بشریت در طول تاریخ خورده است. و اگر همین گفتگوهای ما، همین بحث های دین شناسی که امروز در جامعه ما جاری است، همین عزمی که بر شناختن محققانه دین هست نه مقلدانه و مریدانه، اگر این بناست به محصولی و ثمر درخوری و شیرینی و کامبخشی ما رو برساند، در گروه این است که ما اول معلوم کنیم از چه راهی و از چه روشی داریم میریم. در بیراهی و در بیروشی هیچ کس گمراه نیست. گمراه وقتی معنا پیدا میکند که راه معنا پیدا کرده باشد. وقتی راه نبود هیچ کس گمراه نیست، همه به یک معنا در راه هند. وقتی روش نبود هیچ کس باطل نمیگوید، هیچ کس یاوه نمیگوید، همه حق به خودشان میدن که ادعای حق گفتن داشته باشند. اون فقط در پرتو روش و راه هست که گمراه از هدایت یافته تفکیک پیدا میکند و سخن حق از باطل تمیز پیدا میکند. خداوند رو میخوانیم که به ما روشنی توانایی بخش و تمیز میان حق و باطل عنایت بفرماید. از حسن توجه شما سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله. و پاره ای از سوالات رو پاسخ بدهم و ضمناً به من این اجازه رو هم میدهند که در سوالها نوعی گزینش به عمل بیارم و همه اونها رو مورد بحث قرار ندم، چون تعدادشون زیاده، احیاناً هم تکرار در میانشون دیده میشه و همچنین بعضی هاشون هم به بحث اینجای ما مستقیماً مربوط نیست. سوال در عالم زیاد است و همه سوالا رو هم یه نفر نمیتونه پاسخ بده و در یه مجلس نمیشه پاسخ داد. رضا الاهم و فلاهم میکنیم و به اونها که مربوط ترند با اجازه شما پاسخ میدیم. یه سوالی که چند جا تکرار شده و توضیح میخواهد عبارت است از این که گفتن این تفقه و تعبد فرقشون چیه و یا به این نحو که آیا ما مکلف به تعبد در دین هستیم یا مکلف به تفقه در دین هستیم. سوال غریبی هم به نظر می رسد، یعنی خلاف انتظار است و اینکه چرا گاهی روشن نیست تا فرق این دوتا و چرا این دوتا تقابل می یابند و جنبه این یا آن به خودشون می گیرند قدری موجب تأمل هم هست. اولا تکلیف بودن روشن است. قرآن ما رو به تفقه در دین دعوت کرده، بلکه فرمان داده است و مفصلا درباره‌اش سخن گفتم. پس اینکه تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما یا دست کم تکلیف دسته‌ای از مسلمین این است که بروند و تفقه در دین کنند. و تفقه در دین هم حد و نهایتی نداره. هر چه بیشتر، هر چه عمیق‌تر، بهتر و مطلوب‌تر. هیچ حدی خداوند براش ننهاده است. گفته همه تون به جهاد نرید، نباید هم برید. بعضیا به عوض جهاد باید به سراغ تفقه در دین برید. جهاد شما اونه، در اون عرصه جهاد کنید و این تفقه در دین هم دیگه عرض عریضی دارد. لذا این تکلیف دسته از مسلمین است. البته همه متکلف نیستن. این یک. دوم این که تفقه و تعبد که در عرض یکدیگر نیستن. یعنی چنین نیست که ما اگر تفقه نکنیم تعبد کنیم و اگر تعبد نکنیم تفقه کنیم. تعبد از فرزندان تفقه هست. ما تعبد بی تفقه نداریم. یعنی شما اول باید فقیهانه، یعنی عمیقانه، عالمانه وارد دین بشید، دین رو قبول بکنید و خود همین تفقه به شما میگوید که در کجاها تعبد کنید. و اون تعبد کردن یعنی از دلیلش نپرسید، چون به یه دلیل بالاتری شما او رو پذیرفته اید. معناش اینه دیگه. لذا تعبد محصول تفقه هست. به این معنا که فرض کنیم که شما به دلیلی از دلائل پیامبر رو میپذیرید، به اعجاز و به هر ترتیب دیگری پیامبری او رو میپذیرید، عصمت او رو میپذیرید، اینا همه تفقهیست، یعنی تحقیقیست نه تقلیدی. و بعد از اینکه اینها رو پذیرفتید، خود همینا وقت به شما میگوید که اگر سخنی از پیامبر آمد که من دلیلش رو هم نمیدانستم، تعبدن میپذیرم. یعنی اون تفقه نخستین این تعبد ثانوی رو به گردن شما میگذاره. از تعبد که ما شروع نمی کنیم که. تعبد و تفقه که دو روش هم عرض و معادل یکدیگر نیستن. تعبد را تفقه میزاید. از تفقه آغاز میکنیم، در مسیر خودمون بر میخوریم به اینکه یه جاهایی ما عقلمون نمیرسد. خب البته دین همینه دیگه، یعنی در ضمن او نکته هایی هست که عقل دلیل تفصیلی او رو پیدا نمی کنه، ولی دلیل اجمالیش که در اختیارش هست. لذا تعبد در دین هیچ منافاتی با تفقه در دین ندارد. یه نکته البته هست اینجا که او یه وقتی شما رو راهزنی نکند. عرفای ما که با متکلمان در می پیچیدن و نمونه بیانش خود شخص مولانا جلال الدین، اینا در واقع نزاع تفقه و تعبد رو مطرح نمی کردن. اینا البته می گفتند به متکلمین که شما اهل کیون و چرا هستید، شما کورانی هستید که باید یه بینایی دست شما رو بگیره و راه رو نشونتون بده. این حرفا رو می‌زدن، میگفتن به اونها که شما راهو دور میکنید، از راههای نزدیکتر میتوان به خدا رسید. این اشکالا رو به متکلمان، به فیلسوفان داشتن، اما اینا هیچ کدومش معناش نبود که راه شما غلطه. به تعبیر دیگه امثال مولوی و اینا راه تفقه در دین رو راه دیگری میدونستن. اونا هم نمیگفتن هرچی ما میگیم شما بپذیرید، میگفتن این راهی که اینا میرن راه تفقه در دین نیست، ولی اصل تفقه در دین مقبول بود. گفتن راه بهتری، راه نزدیکتری، راه روشنتری وجود داره که از اونجا بیاید عمق و حقیقت معارف دین رو بهتر خواهید فهمید. حالا اینکه چگونه داوری کنیم که کدوم راه بهترین راه هست، اون حرف دیگری است، ولی اصل این که باید تفقه در دین کرد مورد انکار احدی نبوده است. اما از چه راهی باید رفت؟ خب اون همون بحثی است که گفتیم، باید در روش دائما بحث کرد و دائما اینا رو مورد نقادی قرار داد و بهترینش رو خرده خرده انتخاب کرد. قرآن هم که به ما میفرماید که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین رو میگوید دیگه، باید شنید و بهترینش رو انتخاب کرد و همین انتخاب بهترین باید واروش باشد، بی جهت و به گزاف نمیشه بهترین رو انتخاب کرد، تا ملاک نباشه بهترین هم آشکار نمیشه. لذا نهادن تعبد در برابر تفقه از بن خطاست. تعبد همچنان که گفتم و تکرار میکنم لازمه و نتیجه تفقه هست. عرض می شود که گفتند که چرا شما این حرفا رو با علمای دین نمی زنید؟ ما اینجا زدیم دیگه، هیچ منعی هم نبود که علمای دین هم اینجا حاضر باشن، شاید هم حاضر باشن، و هر حال اینجا هم نباشن هر جا باشن سخن ما که پنهانی نیست دیگه، علی رؤوس الاشهاد، بنابراین هر کی که میخواد بشنود خب میشنود، به علاوه که با علمای دین هم گفتیم. حالا در غیر این مورد پرسیدن که آیا از منطق ارسطویی میشه در تفسیر متون اسلامی قرآن نهج البلاغه استفاده کرد؟ خب بله که میشه استفاده کرد، اشکال نداره. منطق ارسطویی البته تنگ است و یکی از تنگناهاش رو هم حالا اینجا خواهم گفت، ولی غیر قابل استفاده نیست و علمای ما معمولا مجهز بودند به این شیوه و مورد استفاده قرار می دادن. گفتن که این استدلالی که شما کردید که معرفت محصول روش است و روش متحول است، بنابراین معرفت متحول است، این اشکال منطقی ارسطویی دارد. اشکالش هم اینه که حد وسط تکرار نشده است. اونجا گفتیم معرفت محصول روش است، بعد گفتیم روش متحول است، اون وقت دیگه نمیشه نتیجه گرفت، قیاس عقیم است. اتفاقا این یکی از اون نمونه استنتاجات جالبی است که تو منطق جدید بحث میکنن و میگن که این استنتاج از انتظارات درستی است که منطق ارسطویی از نشون دادن درستی قیاسی او عاجز است. اون مثالی که میزنن این است که میگن که حیوان اسب حیوان است، سر اسب سر حیوان است. شما حالا با قیاسات منطقی برید ببینید میتونید این نتیجه رو بگیرید یا نمیتونید بگیرید. نتیجه درسته اما حد وسط هم اتفاقا تکرار نشده است. اون چه هم که ما اینجا گفتیم از همین جنسه، بقیهش هم فکر کردنش با شما، ولی نتیجه علی حال درسته که اگر روش متحول باشد به این نه، و اگر معرفت محصول روش باشد معرفت هم متحول است. حالا اگه بخواید مطابق قیاسات ارسطویی درستش بکنید، یه کبرایی در اینجا محذوفه، به اصطلاح قیاس ضمیر است، اون رو هم باید پیداش بکنید، کار مشکلی نیست. گفتند که آیا پیشرفت غرب در تکنولوژی نتیجه وارد شدن در فلسفه جدید، یعنی کنار گذاشتن دین و پیوستن به عقل صرف و علوم طبیعی می باشد؟ یک سری امور در مغرب زمین هماهنگ با یکدیگر اتفاق افتاده است. بین اینا رابطه علیت مستقیم قائل شدن کار مشکلی است. این درسته که علل عموم در مغرب زمین جامعه سبقه دینی پیشین و قرون وسطایی خودش رو نداره. خدا در اونجا حی و حاضر نیست اونطوری که در گذشته بوده است. همش رو بعد در قیاس با دوران پیشین گفت. و تکنولوژی هم البته رشد بی سابقه کرده، علوم هم همینطور و بسیاری چیزهای دیگر هم همینطور، حالا از همه اونا هم میشه نام برد، فراوان بوده از چیزه. مثلا رشد جمعیت هم زیاد بوده، اروپای امروز یا اروپای 50 سال پیش نسبت به 200 سال پیش خیلی جمعیتش رشد داشته است و این البته در سراسر جهان بوده، تقریبا من جمله در آنجا و امور دیگر. اینا هماهنگ و همزمان و متقارن با یک دیگر اتفاق افتاده. رابطه علیتی بین اینها جستن مشکل است. منتها من نکته دیگری رو اینجا به شما عرض میکنم و اون هستش که بهتر از شما بگید که درک مغرب زمینیان از دین عوض شده است. و این حرف البته درسته و محصول همین تحولاتی هم هست که در اونجاها اتفاق افتاده و نمیشه که این تحولات اتفاق بیفته و درک عوض نشود. در میان خود ما هم این ماجرا رخ داده و رخ خواهد داد و امر اختیاری نیست. منتها وقتی که درک عوض شد ممکنه دو تا نتیجه بده. یکی این که درک آدمی از دین عوض بشه و پس از تعویض درک ببینه همچنان این دین پذیرفتنیست، یعنی میتونه بالا بیاد، میتونه پا به پای او رشد بکنه. یه جا هم ممکنه درکش وقتی که عوض شد ببینه که این دین وانهادنیست، یعنی دیگه غیر قابل دفاع است. پس اصل مطلب که پدید آمدن این تحولات دیگر درک آدمیان رو از دین، از جهان، از نسبتشون با خدا و غیره عوض میکنه، علی الظاهر قابل قبول است. منتها این که این تحول درک به چه نتیجه مشخصی بیانجامد متفاوته. یه وقت نتیجه این استش که پشت پا میزنن و یه وقت نتیجه این استش که یه با این درک تازهشون جامعه تازهی میسازن. بستگی داره به این که این درک دومی که پدید میاد چه جور درکی باشه. توجه میکنید ما علا ای حال در یک قبض و بست به سر میبریم، یعنی جامعه وقتی که از نظر تکنولوژی و علم فربه میشه، جامعه اندیشه دینی پیشین بر تن او تنگ میشه. یا شما این جامعه رو باید گشادتر کنید یا جامعه رو باید تنگ تر کنید، یعنی یا از این طرف باید بفشارید که دوباره اون لباس به تنش بره یا لباس تازهی باید بدوزید. این درک جدید دینی اون لباس تازه دوختنه. اگه موفق شدید که جامعتون دینی میماند و درک جدید دین هم در اون میماند، اگه موفق نشدید جامعه لباس رو پاره میکنه، درک جدید دینی دیگه پا به پای جامعه شما رشد نمیکنه. اما توفیق این که کسی بتونه جامعه رو چنان بفشارد و بچلونه که بازم مثل قبل لاغرش بکنه که اون لباس دوباره به تنش بخوره، این از اون آزمایش های تاریخی عجیبی است که افرادی که میخوان پاشون وارد این در این وادی بگذارن خیلی ریسک باید بکنن، خیلی پیه ها رو باید به تنشون مالیده باشن و خیلی فرهنگ شناس و جامعه شناس و تاریخ شناس باشن تا خوب بفهمن که از کدام سو باید اقدام کرد. این رو ما فل جمله میتونیم بگیم که در مغرب زمین چنین حرکتی رخ داد دیگه. درک جدید بشر از دین جامعه بود که به تن جامعه فربه شده نمیخورد، لذا در کنار ماند و یه مجموعه های کوچکی رو اقناع و اشباع میکند و علل عموم نه. این نکته ایست که در مورد جامعه مغرب زمین میشه بود. ولی این رو هم ما باید بگیم و از حق نگذاریم. درک جدیدی که از دیانت در مغرب زمین پیدا شده، ولو اینکه ممکنه همه جامعه رو اشباع نکند، ولی بسیار درک دقیق تر، قابل دفاع تر و پذیرفتنی تریست نسبت به درک پیشین جامعه اروپایی از دین. به تعبیر دیگه من یه تفکیکی میخوام اینجا انجام بدم. اگر شما بپرسید که دین در مغرب زمین رو به انحطاط رفته یا نه، من میگم این سوال شما دو معنا داره. اگه منظورتون است که درک دینی رو به انحطاط رفته، اصلا و ابدا دروغی از این بزرگتر نمیشه. درک دینی در مغرب زمین بسیار پیشرفت کرده. فهمی که متکلمان مسیحی امروز از دیانت مسیحی دارن بسی روشنتر، بهتر، کاملتر و به درد خورتر است از درکی که همه متکلمین مسیحی چاقرن قبل داشتن. درک دینی مطلقا انحطاط پیدا نکرده است، خیلی تکمیل شده، خیلی ظریفتر شده، میناگری ها درو شده و این رو فقط کسی میتونه دریابد که مراجعه بکنه به آثاری که امروز در دین شناسی و در تفسیر متون مسیحی در مغرب زمین منتشر میشه، به متکلمینی که امروز در اونجا هستن و به متکلمینی و آثاری که 4 قرن 5 قرن 10 قرن قبل بود و منتشر میشد. پس از لحاظ درک دینی قضاوت این است. اما از حیث این که مردم به اخلاقیات دینی مثل گذشته عمل میکنن، البته نه. اگر غرض این باشه نه، اینطور نیست. یعنی امروز واقعا جامعه اروپای آمریکایی با اوائل قرن بیستم هم خیلی فرق داره. یعنی این تفاوتی تفاوت خیلی انفجاری ناگهانی است که در اروپا آمریکا رخ داده. اوائل قرن بیستم یعنی 1900-1910-1920 اصلا وضع جوامع اروپایی این نبوده است که امروز هست. تفاوت بسیار بیشتر از این بوده. شما حتی به فیلمای اون موقع، به عکسای اون موقع، به کتابهای اون موقع، به دعواهایی که اون موقع بوده، به روزنامه ها، به مجله ها، به هر چی که مال همین مال 70 سال پیش 80 سال پیش اگر مراجعه کنید در اروپا تفاوت بسیار بیینی میبینید با اون چه که در عصر حاضر هست. این هم یکی از حیث این که وقتی میگیم دین در انحطاطه غرضمون چیست، آداب رسوم. سوم هم این که ما اصلا اینو باید توجه داشته باشیم که دین مسیح که سراپای اروپا آمریکا رو تقریبا میپوشاند یه دین بی شریعت هست، یعنی احکام عملی نداره. اینو ما نباید قیاس کنیم با دین با شریعتی که ما داریم، یعنی احکام عملی دارد. لذا اگر اونجا شما بی عملی دینی میبینید، این بی عملی دینی بی دینی نیست، چون اصلا دین این اعمال رو ندارد در اونجا. تا اینکه ما بگیم اگر کسی فلان عمل میکنه خلاف دین، خلاف شرع داره میکنه، طوری نیست. شرع در بسیاری از این امور اصلا حکمی ندارد، شریعتی ندارد. لذا همین حکمیست که خب نشستن خودشون عقلا یا هوس بازا، حالا هر جور دلتون میخواد، جور کردن و دارن بهش عمل میکنن. از این سه حیث شما باید جامعه اروپای آمریکایی رو ببینید و انصاف بدید و داوریتون رو عاقلانه و منصفانه بکنید. و الا اگر بخواد به ظواهر بدون توجه به این بواطن نگاه کنید، وقت ممکنه به پاره از حرفای شعار آسا بیفتید. چند تا سوال اینجا اومده که این دیدگاه و روش رو خود شرع به ما میده یا ما از بیرون شرع میگیریم. حتی اینجا پرسیده شده است که آیه اطیع الله و اطیع الرسول چی؟ که خداوند فرموده از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید. اول این آیه رو عرض بکنم. این آیه به اصطلاح مفسرین امر ارشادی است. یعنی اگر نخواد امر ارشادی باشه اون وقت دور لازم میاد. امر ارشادی یعنی همون رو که عقل میگه این آیه هم میگوید. امر تکلیفی، امر مولوی به اصطلاح نیست. یه وقت امر مولوی ما داریم، یعنی امری که مولا و عبد خودش میکنه. خداوند میگوید که روزه بگیرید. خب اگه خدا رو کسی قبول داره و پیامبر خدا رو، خب امر خدا رو هم اطاعت میکنه، روزه میگیره. این امر ارشادی نیست، امر مولوی است، فرمانی است از ناحیه یک موجود برتری به یک موجود پایین‌تری. اما امر ارشادی یعنی امری که اگه خدا هم نمیگفت عقل میگفت، یا به تعبیر دیگه اصلا نمیشه خداوند به او امر بکند. آخه شما باید اول قبول کرده باشید که باید خدا رو اطاعت کرد، که از همین امرش هم که میگه خدا رو اطاعت کنید اطاعت کنید. مگه نه؟ مگه میشه کسی قبول نداشته باشه که خدا رو اطاعت بکنه وقت بعد بگه من این امرش رو اطاعت میکنم که گفته خدا رو اطاعت بکنید؟ به این معناست که میگیم اگه این امر ارشادی نباشه این دور لازم میاد. ما پیش از این که این امر رو از خدا بشنویم از عقلمون میشنویم، اونایی که خدا رو قبول دارن، که خدا رو باید اطاعت کرد. اون وقت خود خداوند هم همین امر عقل رو تأیید میکنه، میگه بله خدا رو اطاعت کن. ولی اگر عقل در اینجا امری نداشت و شما چجوری میتونید اینو اطاعت بکنید؟ اطاعت کردن از اطیع الله منوط به این است که ما جلوتر قبول کرده باشیم که از امر خدا باید اطاعت کرد. لذا این به عقل بستگی داره. این اولا. اما اون مطلب که دیدگاه روش رو قرآن میدهد، شرع میدهد یا نه، شاید سخنان من این رو رسانده باشد. اگه نرسانده باشد من تکرار رو تأکید میکنم، نه، روش رو ممکن است که شرع بدهد به ما، دیدگاه رو ممکنم هست که شرع بده، ولی لازم نیست بدهد. به علاوه که همچنان که من در سخنانم گفتم، روش رو علل خصوص شما حتما باید از بیرون بگیرید. پاره ای از دیدگاه ها رو باید حتما از بیرون بگیرید، نمیتونید از درون بگیرید. شما فکر کنید که روش، توضیحات مربوط روش در متن شرع آمده باشد، درسته؟ فرض میکنید. خب شما که میخواد بفهمید این متن رو، از چه روشی باید استفاده بکنید؟ اول باید شما روش فهمیدن رو درست کرده باشید، تا همین متنی رو که میخواد روش فهمیدن رو به شما یاد بده تازه بفهمید. یعنی بازم دوباره همون دوری که گفتیم اینجا لازم میاد. لذا ما روش رو باید جلوتر از یه جایی فهمیده باشیم، چون که امکان ندارد که شما به شرع برگردید و از شرع روش فهمیدن خود شرع رو بگیرید. این درست شبیه این میمونه که ما از روی حرف کسی بخوایم سقوکز به حرف اون آقا رو تشخیص بدیم. یه کسی هزار دفعه هم قسم بخوره که من راست میگم، این بازم دلیل نمیشه که این آقا راست میگه. ما از بیرون باید یک روشی داشته باشیم برای که بفهمیم ایشون راست میگه یا نه، چون ممکنه طرف هزار دفعه هم قسم دروغ بخوره. بازم قسم خوردن که چیزی رو راست نمیکنه، که دروغی رو راست نمیکنه، راست رو دروغ نمیکنه. عین این ماجرا در اینجا هم هست. ببینید شما اینجوری فکر کنید که کسی که پیش از رو آوردن به شریعتی میخواد ببینه که شریعت رو باید بپذیره یا نپذیره، این آدم برای قبول حق و تمیز او از باطل باید روش داشته باشه. توجه میکنید؟ چون دین حق است، حق که دینی نیست. دین عادلانه است، عدل که دینی نیست. لذا ما برای عدل باید ملاک داشته باشیم، برای حق باید ملاک داشته باشیم و برای تشخیص حق از باطل باید روش داشته باشیم. همه اینا سر جاشه دیگه. و بعد پس از اینها باید وارد فهم شریعت و تمیز حق از باطل بشیم. هیچ فرق نمی کنه. و حتی اگر شما بگید روش‌های عرفانی باشه، ولی همین رو هم باید مقدمه بر قبول دین شما دربارش به داوری قطعی رسیده باشید. فرض کنید کسی بگه آقا باید از راه سیر و سلوک عرفانی رفت، اشکال نداره، ولی همین رو باید جلوتر فهمیده باشه و بین خودش و خدا حجتی داشته باشه. لذا نه، از اونجا نمیاد. همچنین از دیدگاه منطقه، البته امر دینی بسیار ارشاد خوبی است. یعنی به ما میگه که از خود من اگه میشنوید برای فهم سخن من لازم است که خودتون تزکیه بکنید. این ارشاد بسیار ارشاد نیکویی است و اگر به منزله حتی یه قول محتملم کسی قبول داشته باشه باید دنبالش بره دیگه. اگه از من میشنوید بعد مزاجتون رو پاک کنید تا این قضا رو میخورید ضررتون نزنه، والا نفع که نمیرسونه، انرژی که نمیده، مریضتون میکنه. این حرف بدی نیست و آدم از شرع میشنوه، اما اگر بخواد به لحاظ دقیق و فلسفی در اینجا بحث بکنید، البته دیدگاه و روش مقدمند بر ورود در عرصه شریعت و فهم او. اینجا پرسیده شده است که آیا دائما خود را از نظر روانی زیر سوال بردن ما را دچار یک نوع وسواس روانی و مذهبی نمی کند؟ ببینید زیر سوال بردن تا معناش چه باشه؟ همیشه دغدغه صحیح و غلط داشتن دغدغه میمونی است. هیچ عالمی نباید هیچ وقت فارغ از این دغدغه باشد. اون مرگ روح آدمی است. اگه کسی بگه که ما به جای رسیدیم که هرچی میفهمیم درسته، یا روان ما به بهترین پیراستگی متصور رسیده است، خب این اشتباه دیگه. وسواس روانی و بیماری روانی در مورد چیزی است که ارزشش رو نداشته باشه. اون چیزی که ارزش دغدغه و وسوسه رو داره، البته وسوسه به خاطر اون میارزه و هیچ وقت بیماری هم نی، مشکل روانی هم ایجاد نمی کند. روان آدمی همیشه وقتی در خدمت یه امر عزیزتر قرار میگیره تکامل پیدا میکنه. در خدمت امور حقیر که قرار میگیره ایجاد اشکال برای او میشود و از راه بیراه میشود. ما در علوم مگه همیشه این وسواس رو نداریم؟ تو فلسفه، توی دین مگه ما همیشه این وسواس رو نداریم؟ فقها مگه همیشه این کارو نمیکنن؟ همه اجتهادات گذشتگان رو دوباره از نو اجتهاد میکنن. حالا ممکنه در بیشتر اونا به همون نتیجه پیشین برسن، ولی در این حال از نو یکی یکی اینها رو مورد بررسی قرار میدن. به علاوه شما به نتیجه این توجه کنید، این وسواس ها خیلی نتیجه های نیکو داده است، خیلی نتیجه های نیکو داده. یعنی توجه مستمری که نسبت به تصحیح روش بوده باعث شده که ما خیلی، چون هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم به اونجایی که باید برسیم رسیدیم، پس باید همیشه چیکار کنیم؟ بدویم. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که دیگه دویدن بس است. اونایی که اهل تحقیقن رو دارم عرض میکنم، اونایی که اهل تقلیدن نه، اونایی که اهل تحقیقن هیچ وقت نمیتونن همچین اطمینانی داشته باشن. ما آقا خود معارف دینی به ما میگه، میگه آدم در بالاترین مراحل پارسایی هم که میرسه، مستجاب الدعوه هم که میشه، همیشه خطر این که بلغزه بیفته زمین هست دیگه. بله، واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ عنها و کان امره فرطا. اون بلعم باور بود، کی بود؟ که حتی مستجاب الدعوه بود، صاحب آیات بود، اما رفت تا اون مرتبه بالا، یه دفعه از اون بالا افتاد پایین. خب ممکنه افراد بیفتن پایین. بله، در مورد حضرت یونس صاحب حوت مگه قرآن نمیگه؟ میگه مقداری از دست ما ناراحت شد و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، فکر کرد که ما برش تنگ نمیگیریم. لولا ان تدارکه ربه لنبذ بالعراء، اگر رحمت خدا دستشو نگرفته بود که خب سرنوشت خوبی پیدا نمی کرد. یعنی حتی یک کسی در مقام پیامبری هم که میرسه ایمنی ندارد، همچون مستسقی که از آبش سیر نیست بر هران چه یافتی به لحمه ایست. هیچ جا شما نباید بگید که تموم شد، در دویدن این دیگه اطمینان قطعی نمیتونیم پیدا کنیم که ما به تنقیح قطعی رسیده ایم. منتها ببینید تجربه مجموع بشریت و سوابقی که در این راه بوده ما را البته امیدوار میکنه. من اینجا به لحاظ معرفتی بحث میکنم، ولی اگر کسی از نظر روحی اطمینان و یقینی پیدا میکنه او خودش میدونه، اما اونی که به این عوامل بیرونی نگاه میکنه اون به همین تجربه مجموع بشریت خیلی نظر میکنه. شما نگاه کنید خود خداوند به پیغمبر میگه ان کنت فی شک، کن اگه شک داری از این چیزا که ما به تو میگیم، فسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، از اون کسانی که کتابایی که پیش از تو نازل شده میخونن از اونا برو بپرس. ببین حرفا اونجا هم هست. این اطمینان روانی با توجه به سابقه تاریخی امر بسیار عالی است، خیلی کمک کننده است. خب کسانی که راهروان این راه بودن دیگه، این راه‌های تهذیب روانی، اینا که تجربه هاشون که هوا نیست، حرفاشون که بی ربط نیست، اینا راه بلندی رو رفته، اینا خیلی میتونن به راه روان بعدی نگاه چیز ایده بدن و راهشون رو تصحیح بکنن. پیامبر البته در مقام یقین بود، در مقام عصمت بود، منتها اطمینان قلبی پیدا کردن از بعضی از این طرق هم ممکنه. خود ابراهیم هم به خدا میگفتش که به من نشون بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی تا اطمینان بیشتر پیدا کنم. هم رجوع به دیگران این اطمینان رو میداد، هم البته از نظر کانال‌های روانی که فردی با خدای خودش داشته باشه. گفتن شما گفتی جهنم و بهش برداشت ما از قرآن است. اگه جهنم و بهش به واقعی رو میگیر، اون که برداشت ما نیست، اون که دوتا جا هستن که خدا آفریده و انشاءالله همه در بهشت قایم رفت. اما اگر منظورتون این استش که ما وقتی قرآن رو میخونیم میفهمیم که جهنم و بهشتی هست، این احتیاج به گفتن بنده نداره. خب معلومه دیگه، همینه جهنم و بهشت، یعنی قبول این که جهنم و بهشتی هست از راه همین است که آدم قرآن رو میخونه و میفهمد که جهنم و بهشتی هست. بعد گفتن که شاید برداشت‌های آدمیان خطا باشد. خب بله شاید هم خطا باشد، این که جای حرف نداره. در هر علمی، در هر حکمی شاید هست، یعنی به اصطلاح مربوط به معرفت درجه اول است. تمام دانشمندا در فن خودشون همیشه باید بگن شاید اینی که ما فهمیدیم غلطه، بریم دنبالش که ببینیم مبادا غلط باشه، و اگه درسته دیگه خب درست است دیگه، یعنی با روش‌ها و ضوابط خودش ببینیم درست فهمیدیم یا غلط فهمیدیم. اما اصل این مطلب که شاید چیزی که ما فهمیدیم غلطه، اینا احتیاج نداره که بنده بگم، اینکه جزء چیزای عمومی است که همه میدونن. و اینی هم که در قرآن آمده است که بهشتی هست و جهنمی هست، اونم سخن حقی است و ما هم از همون راه میفهمیم، و الا عقل و برهان و اینا که راه ندارن به اثبات چیزی به نام جهنم یا بهشت. گفتم که این دیدگاه و روشی که مطرح کردید با جهانبینی و ایدئولوژی چه تفاوتی داره؟ خب تفاوت داره از جهاتی. اولا دیدگاه درسته، جهانبینی رو هم در بر میگیره و ایدئولوژی رو هم در بر میگیره. دیدگاه داشتن همطور که گفتم دو جنبه داره، یه جنبش تهذیب روانی است که اصلا از جنس معرفت نیست، یک جنبش هم جنبه معرفتی است که میتواند هم متضمن ایدئولوژی باشه هم متضمن جهانبینی، یعنی هم داوری‌های اخلاقی عملی ما رو در بر بگیره هم داوری‌های توصیفی شناختی ما رو در بر بگیره. اما روش شناسی در واقع جزء جهانبینی است در حقیقت و جنبه ایدئولوژیک ندارد. اگر ایدئولوژی رو به معنای داوری‌های غیر توصیفی بدانیم، چون روش در حقیقت از جنس توصیف است، گرچه که به ظاهر باید و نباید توشه، اما به واقع از جنس توصیف، لذا مطابق اون تقسیم بندی عمومی که می شود به جهان بینی تعلق پیدا میکنه. گفتن در رساله های عملی آمده که انسان از وقتی که به سن بلوغ میرسه باید در اصول عقاید تحقیق کنه و تقلید در اصول جایز نیست. حالا برای یک انسان در سن پایین چجوری این تحقیق میسر است؟ به اندازه‌ای که میتواند، یعنی هیچ تکلیف فوق طاقتی از کسی خواسته نشده است. کسی در حد خودش، حالا افزین فقط به سنم نیست، حالا یه کسانی سنشون هم ممکنه 90 سال بشه، اما درکشون، شناختشون، علمشون از این عالم در همون حد سن 9 سالگی و 10 سالگی و 15 سالگی بماند. حالا لزوماً چنین نیست که افرادی هم که برای سن پیدا میکنن حتما وسعت معرفت هم پیدا میکنن. در حد خودشون باید این رو تقلیداً نپذیرفته باشن، هر قدر که توانایی درک دارند و توانایی تحقیق دارند. اینه دیگه، خداوند که تکلیف فوق طاقت نمی کنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. منتها این حرف خوبیش در این است که تقلید یه جایی باید تکیه به تحقیق زده باشد. اهمیتش در اینه و ترغیبی که در این کار کرده اند و اینکه توی یه جامعه مسلمان نمیشه همه عرودست هم کپی کرده باشن. یه جا باید ما یه آدم محقق درجه اول و منبع جوشانی داشته باشیم. این تقلید اصلا مرگ معرفت رو فراهم خواهد کرد. مطلب اینه دیگه. گفتن عوامل اختلاف دیدگاه و روش‌ها چه خیلی زیاده. این عوامل تقریبا قابل احسانیست، قابل احسانیست، فراوان میتوان. منتها اونی که مهمه، یعنی باید پرسید که روش‌های تصحیح اینها چیه. ما به اون بیشتر احتیاج داریم، ولی این عواملی که دخالت میکنن، هر کسی از یه طریقی ممکنه برای خودش صاحب یه فکری یا یه روشی شده باشه، این که اهمیتی نداره. مخصوصا مقدار زیادش هم حقیقتش این هستش که جهل است، مقدار زیادش هم خود نبودن روشه. میدونید نبودن روش هر اختلاف در روش پیش می آورد، یعنی حرفهای گذاف رو زیاد میکنه، فربهی میبخشد به اونها. از اون ور بودن روش خیلی از زوائد رو میزداید. این از اون چیزاییست که از خودش تغذیه میکنه، یعنی اگر باشه خودش رو میافزاید، اگر نباشه بر نبودن خودش کمک میکنه. گفتم که امروز دیدگاهی در میان اسلام شناسان مطرح شده تحت عنوان مطالعه دستگاهی یا سیستماتیک قرآن، و به عنوان مثال عده‌ای معتقدن قرآن به عنوان یک سیستم دستگاه تجربی است و صرفاً با شیوه تجربه قابل تبیین است. عده‌ای نیز قرآن را به عنوان یک سیستم فلسفی قلمداد نموده‌اند. لطفاً در این مورد توضیحات بیشتری بیان فرمایید. در اینکه قرآن یک سیستم است، یعنی مطالبش به یکدیگر ربط دارند، خود این حرف رو دو گونه میتوان زد. یکی محصول مطالعه قرآن باشه، یکی پیش‌فرض ما باشه و بعد با رفتن در قرآن اینو تأیید یا تکذیبش بکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم در مفسرین گذشته ما همین قول بوده است. کسان معتقد بودند که علارغم اینکه گاهی بین دسته‌های از آیات بی ربطی ظاهری دیده می شود، این بی ربطی در واقع بر یه ربط خیلی عمیق و ظریفی مبتنی است و اینا با داشتن این فرض می کوشیدن تا اون ارتباطات رو هم آشکار کنن، از اونا پرده برداری کنن. حالا در عصر حاضر هم ممکنه که کسانی همین فکر رو داشته باشن، اما اینکه کسی پس از مطالعه قرآن و سر تا پای او به یک نتیجه رسیده باشد که قرآن سیستمی است، حداقل بنده اطلاعی ندارم که کسی چنین کاری کرده باشه و به اثبات و تثبیتش توفیق یافته باشه. خب ببینید سیستمی که بودن اگه معناش این باشه که همه رو خداوند گفته، خب این که دیگه چیز مهمی نیست، این رو همه قبول دارن. یا اینکه تمام قرآن در خدمت مقصد واحدی است و اون سعادت بشر است، اونم جای بحث نداره. اما اون چی که تحت عنوان نظاموار بودن و سیستماتیک بودن قرآن گفته می شود چیزی بیش از این است، یعنی ارتباطات عمیق‌تری و بالاتری از این رو مورد نظر دارن. این از اون چیزاییست که اگرم بنا باشه باید به انتظار اثباتش نشست. بعضی از سخنانی رو هم که بعضی ها گفتند و یه نوع مطالعات کامپیوتری عددی توی قرآن کردن، تا اونجا که من اطلاع دارم تا حال حاضر اینا عموماً خطاهای خودشونو مخفی میکردن و اون قسمتهای درستشو چاپ میکردن و تحویل مردم میدادن. حتی یکی از همین آقایونی که از این کارا کرده بود اواخرم وفات کرد، بعد ما در احوالش فهمیدیم ظاهرا ایشون مدعی پیامبری هم بوده و آدم شارلاتانی بوده خلاصه، ولی از این کارا هم کرده بود و همینی که این عدد 19 و اینجور چیزا رو توی قرآن خیلی دنبالشو گرفته بود. اینا بسیار چیزهای غیر قابل اعتمادی است، به علاوه که اونقدر حق و اصلاح تو کاراشون پدید آوردن، جاهایی رو که موافق با قاعده کلیشون در نمی اومده تبصره ها زدن، اصلاحیه ها زدن، که مجموعاً یک نظریه بی رمق متزلزلی از آب در اومد. ولی البته این باب به هیچ روی بسته نیست و کاملا امکان داره که کسی به این نتیجه برسه. اما مطلب بعد که قرآن یه سیستم تجربی است، من برنمی‌یابم یعنی چی. منظور این هستش که تمام
احکامی که در قرآن اومده احکام تجربی است، یعنی تجربه پذیره. خب معلومه که اینطور نیست، خیلی هاش تو تجربه ناپذیر است. اصلا ایمان به غیب جزء ارکان ایمان مسلمین است و این که نمیتونه تجربه پذیر باشه. حتی اینکه گفته شده است سیستم فلسفی، نه قرآن سیستم فلسفی هم نیست. تمام احکامی که در قرآن اومده برهان فلسفی بر نمیداره. بسیاری از مطالب در قرآن هست که به پای عقل نمیشه به اونجا رسید. داوری عقلانی به معنای اقامه برهان عقلانی در اونجا نمیشه کرد. نه اینطوری نیست. سیستم فلسفی، سیستم تجربی، یعنی یک کتاب علمی تجربه مثل علوم تجربی قطعا نیست. اون یه حرف دیگری است که بعضیا زده بودن که متدی که برای تحقیق در علوم تجربی میشه در قرآن وارد کرد، که اون دیگه میره در بحث روش شناسی که الان خیلی ما به اون نمیپردازیم، به علاوه که همون مباحث مربوطه به تفسیر اینا رو بی اعتبار کرده است. یعنی معلوم شده که اینجوری وارد قرآن شدن و اصولا وارد شریعت شدن چیزی در اختیار آدمی قرار نمیده. فقط یک نکته رو من اینجا برای شما بگم، قرآنی کتاب الهامیه و کتاب‌های الهامی کتاب‌هایی هستند که نظم ظاهری کتاب‌های بشری رو ندارند. این نداشتن نظم ظاهری یه چیزیست که همیشه موجب تأمل بوده است. حالا در یه مرتبه نازلتری همین کتاب مثنوی مولوی از همین جنس است. حالا قیاس نمی‌کنیم با قرآن، ولی این کتاب هم واقعا کتاب الهامی است در یه مرتبه نازلتر، چون وحی هم خب دو مراتبه دیگه. اونم ببینید نظم این کتاب‌های تدوینی رو نداره، تبویب نشده، تفصیل نشده، مطالب اونچنان که شخص در کتاب‌های دیگه انتظار داره به دنبال یکدیگر مرتب نیامده است. اما مجموع این کتاب مثل یه گلستان است که شما توش می‌گردید، گل‌های مختلفی بو می‌کنید و خود او شاید یه نظم ظریف خفیی داشته باشه، قابل کشف نیست. اما با نظم کتاب‌های منظوم بشری البته قابل قیاس نیست. بازم کتاب‌های دیگری رو میشه به درجات نام برد که همین وضع رو داشته باشن. بعضیا شاید معتقدن حتی اون بی‌نظمی ظاهری یا اون نظم پریشان به تعبیر حافظ که در دیوان حافظ هست از همین جنس باشه. علی‌ای حال وقتی که جنبه الهامی پیدا کرد موضوعات، این سیستم سازی که ما امروز در مورد علوم و معرفت‌های بشری یا کتاب‌های بشری داریم شاید در اونجاها چندان قابل تطبیق و اعمال نباشد، ولی داوری نهایی این امر رو باید برای وقت دیگری و کس دیگری نهاد. سوالاتی که من در نظر گرفته بودم پاسخ بدم در اینجا تمام شد. سوالات دیگری هم هست که مجال پاسخ به اونها نیست. از تحمل دوستان تشکر میکنم و همه رو به خدا میسپارم. و السلام علیکم.